از پیشگویی تا فرمانروایی. زمانی که گوگل و فیسبوک و سایر الگوریتم ها به پیشگویانی همه چیزدان بدل شوند، ممکن است به کارگزار و سرانجام حاکم و فرمانروای ما تبدیل شوند. برای درک این روند ویز را در نظر بگیرید، نرم افزار مسیریابی متکی بر جی پی اس که این روزها بسیاری از رانندگان از آن استفاده می کنند. ویز فقط نقشه نیست، میلیون ها کاربر آن را دائما درباره وضعیت راهبندان و تصادف اتومبیل ها و ماشین های پلیس روزآمد می کنند. به این علت است که ویز می داند چطور شما را از راهبندانی سنگین دور کند و از کوتاه‌ترین مسیر ممکن به مقصد برساند. وقتی که به تقاطعی رسیدید و حس ششم شما گفت به راست بپیچید و ویز گفت به چپ بپیچید، دیر یا زود متوجه می شوید بهتر است به جای احساسات خودتان به توصیه ویز گوش دهید. در نگاه اول به نظر می رسد الگوریتم ویز فقط مانند پیشگو عمل می کند. ما سؤالی می پرسیم و پیشگو جواب می دهد، اما تصمیم گیری به عهده خودمان است. ولی اگر این پیشگو در جلب اعتماد ما موفق شود، منطقا مرحله بعد این است که به عامل یا کارگزار ما بدل شود. در مورد ویز این اتفاق زمانی روی می دهد که آن را به اتومبیل خودران وصل کنیم و به او بگوییم که برای رفتن به خانه از سریع ترین راه برو، یا از تماشایی ترین مسیر برو، یا از راهی برو که کمترین میزان آلودگی هوا را ایجاد کند. ما صاحب اختیاریم، ولی این امتیاز را به ویز واگذار می‌کنیم تا دستورهایمان را عملی کند. سرانجام ممکن است ویز فرمان روایی کند. احتمال دارد او با قدرت بسیار زیاد و دانشی بسی بیش از ما به دستکاری کردن در وجود ما و شکل دادن به خواسته های ما و تصمیم گیری به جای ما بپردازد. مثلا فرض کنید چون ویز بسیار مفید است، همه به استفاده از آن روی بیاورند. و فرض کنید در مسیر شماره 1 راهبندان است، اما در مسیر دیگر یعنی شماره 2 راه تقریبا باز است. فقط کافی است ویز این را به همه اطلاع دهد تا همه رانندگان به مسیر شماره 2 هجوم بیاورند و این راه هم بند بیاید. هنگامی که همه به پیشگوی واحدی روی بیاورند و همه به آن پیشگو باور داشته باشند، او فرمان روا می شود. پس ویز باید به جای ما فکر هم بکند. شاید فقط به نیمی از رانندگان خبر دهد که مسیر شماره 2 باز است و این اطلاعات را از بقیه مخفی نگه دارد. به این ترتیب بدون ایجاد راهبندان در مسیر شماره 2 از فشار عبور و مرور در مسیر شماره 1 نیز کم می کند. مایکروسافت در حال ساخت سامانه بسیار پیچیده تری است به نام کورتانا. کورتانا منشی یا دستیاری شخصی دارای هوش مصنوعی است که مایکروسافت امیدوار است در نسخه های بعدی ویندوز گنجانده شود. کاربران تشویق می شوند اجازه دسترسی به تمام فایل ها و ایمیل ها و نرم افزارهایشان را به کورتانا بدهند و به این ترتیب کورتانا از تمام آنها با خبر می شود و می تواند در مورد موضوع های گوناگون پیشنهادهایش را ارائه دهد و به کارگزاری مجازی تبدیل شود که خواسته های کاربرانش را نمایندگی می کند. کورتانا می تواند یادآوری کند که برای تولد همسرتان چیزی بخرید و هدیه را انتخاب کند و در رستوران میز رزرو کند و ساعتی قبل از شام یادتان بیاورد که دارویتان را بخورید. کورتانا می تواند گوشزد کند که اگر همین حالا دست از خواندن کتاب یا روزنامه نکشید، به جلسه کاری مهمی دیر می رسید. پیش از آن که وارد جلسه شوید، هشدار می دهد فشار خونتان بسیار بالاست و دوپامین مغزتان بسیار پایین. و بنابراین طبق آمارهای پیشین در چنین شرایطی معمولاً اشتباه‌های جدی در کار از شما سر می‌زند. پس بهتر است فعلاً با احتیاط عمل کنید و زیر بار تعهدی نروید و قراردادی را امضا نکنید. زمانی که کورتانا‌ها از پیشگو به کارگزار بدل شوند، احتمال دارد خود به نمایندگی از صاحبانشان مستقیماً به صحبت با یکدیگر بپردازند. شاید در ابتدا کاملا بی‌ضرر به نظر بیاید که کورتانای من برای هماهنگی درباره مکان و زمان برگزاری یک جلسه با کورتانای شما تماس بگیرد. گام بعد این است که کارفرمای احتمالی به من میگوید برای ارسال رزومه‌ام خود را به دردسر نیندازم و فقط بگذارم کورتانای او هر چه لازم است از کورتانای من سوال کند. اما پر ابهام ترین مسئله هویت صاحبان کورتانا هاست. انسان ها فرد نیستند و خود واحد و یک پارچه ای ندارند. پس کورتانا باید در خدمت منافع چه کسی باشد؟ فرض کنید خود داستانگوی من تصمیم می گیرد در سال جدید رژیم بگیرد و هر روز به باشگاه برود. یک هفته بعد که نوبت رفتن به باشگاه می شود، خود تجربه‌گر از کورتانا می خواهد تلویزیون را روشن کند و پیتزا سفارش دهد. کورتانا چه باید بکند؟ آیا باید به ندای خود تجربه گر گوش دهد یا به تصمیمی که خود داستانگو یک هفته قبل گرفته است پایبند باشد؟ اما کورتانای مایکروسافت در این بازی تنها نیست. گوگل ناو و سیری اپل نیز در همین مسیر حرکت می‌کنند. شرکت اینترنتی آمازون نیز الگوریتم‌هایی دارد که دائما در مورد شما تحقیق می‌کنند و با استفاده از اطلاعاتشان محصولاتی را به شما پیشنهاد می‌دهند. موقعی که برای خرید کتابی به سایت آمازون می‌روم، ناگهان یک آگهی روی صفحه ظاهر می‌شود که می‌گوید: می‌دانم قبلاً چه کتاب‌هایی را دوست داشتید. اشخاصی با سلیقه شما معمولاً به این یا آن کتاب جدید علاقه دارند. چه شگفت‌انگیز! میلیون‌ها کتاب در دنیا هست که من هرگز نمی‌توانم همه‌شان را مرور کنم، چه برسد به اینکه پیشاپیش بگویم دقیقاً کدام یک را دوست دارم. چه خوب که الگوریتمی من را می‌شناسد و می‌تواند مطابق با سلیقه خاص خودم پیشنهادهایی ارائه دهد. و این تازه شروع کار است. امروزه در ایالات متحده آمریکا عده بیشتری به جای کتاب چاپی، کتاب دیجیتالی می‌خوانند. دستگاه‌هایی مانند کیندل شرکت آمازون می‌توانند هنگامی که کاربرانشان کتاب می‌خوانند، اطلاعاتی درباره آنها جمع کنند. مثلا کیندل شما می‌تواند زیر نظر بگیرد که کدام بخش‌های کتاب را سریع‌تر خواندید و کدام را کندتر. به کدام صفحه که رسیدید استراحتی کردید و به کدام جمله که رسیدید کتاب را کلاً کنار گذاشتید و دیگر به سراغش نرفتید. اگر کیندل به حسگرهای شناسایی چهره و زیست سنجی هم مجهز شود، میتواند بفهمد چه چیز شما را به خنده انداخت یا غمگین کرد یا به خشم آورد. به زودی موقعی که کتاب میخوانید، کتابها شما را میخوانند. و در حالی که شما چیزهایی را که خوانده اید به سرعت فراموش میکنید، آمازون هرگز چیزی را از یاد نمیبرد. این اطلاعات به آمازون امکان میدهد بسیار بهتر از همیشه مناسب بودن یا نبودن کتابی را ارزیابی کنند. همچنین به آن امکان می‌دهد بداند شما دقیقاً کیستید و چطور می‌توان سر شوقتان آورد یا بیمیلتان کرد. ممکن است سرانجام به جایی برسیم که حتی لحظه‌ای نتوانیم از این شبکه همه چیزدان جدا شویم و جدایی به معنی مرگ باشد. اگر امیدهای پزشکی تحقق یابند، در آینده به بدن انسان‌ها تعداد زیادی دستگاه زیست سنجی و اندام‌های بیونیک و نانوروبات وصل خواهد بود که بر سلامت ما نظارت دارند و از ما در برابر عفونت و بیماری و آسیب دفاع می‌کنند. اما این دستگاه‌ها باید هر روز هفته 24 ساعته آنلاین باشند تا هم با آخرین اخبار پزشکی بروز شوند و هم از بلایای جدید دنیای انفورماتیک در امان بمانند. درست همانطور که ویروس ها و کرم ها مدام به کامپیوتر خانگی من حمله می کنند، ضربانساز قلب و سمعک و دستگاه ایمنی بدنم نیز که بر نانو فناوری استوار است در معرض همین خطر قرار دارند. اگر برنامه ضد ویروس بدنم را مرتباً به روز نکنم، روزی صبح که از خواب برمی خیزم متوجه می شوم هکری در کره شمالی اختیار میلیون ها نانو ربات جادی در رگهایم را به دست گرفته است. بنابراین محتمل است که فناوری‌های نوین قرن 21 انقلاب اومانیستی را 180 درجه بچرخانند و اختیار و اقتدار را از انسان‌ها سلب کنند و به جای آن به الگوریتم‌های ناانسان قدرت ببخشند. اگر از این مسیر وحشت دارید، خوره‌های کامپیوتر را سرزنش نکنید. مسئولیت اصلی در واقع متوجه زیست‌شناسان است. مهم است که بدانیم منبع تغذیه کل این روند بیش از آن که علوم کامپیوتر باشد یافته‌های زیست شناسی است. اینکه موجودات زنده الگوریتمند نتیجه یافته‌های علوم زیستی است. وقتی که زیست شناسان به این نتیجه رسیدند که موجودات زنده الگوریتمند، دیوار بین طبیعی و مصنوعی را برچیدند و انقلاب کامپیوتری را از امری صرفاً مکانیکی به انقلابی زیستی بدل کردند و اختیار را از افراد انسانی سلب کردند و به الگوریتم‌های شبکه‌ای سپردند، برخی به راستی از چنین تحولی وحشت دارند. اما واقعیت این است که میلیون‌ها نفر مشتاقانه آن را می‌پذیرند. هم اکنون نیز بسیاری از ما از حریم شخصی و فردیت خود چشم می پوشیم و همه ی کار و زندگی من را ثبت و ضبط می کنیم و آنلاین می گذرانیم و اگر حتی چند دقیقه ارتباط من با اینترنت قطع شود عصبی می شویم. همه جا در پیرامون ما صلاحیت و اختیار از انسان به الگوریتم منتقل می شود و این نه نتیجه تصمیم مهم حکومتی، بلکه حاصل سیل انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌های عادی و پیش و پا افتاده است. افزایش نابرابری. تا اینجا دو مورد از سه تهدید عملی علیه لیبرالیسم را بررسی کردیم. نخست این که انسان ارزش خود را کاملاً از دست می‌دهد. دوم این که انسان‌ها همچنان به شکل جمعی ارزشمندند. اما صلاحیت و اختیار فردیشان را از دست می دهند و در عوض به سیطره الگوریتم های بیرونی در می آیند. سیستم همچنان به شما نیاز دارد تا سمفونی بسازید و تاریخ درس دهید و برنامه کامپیوتری بنویسید، ولی شما را بهتر از خودتان می شناسد و بنابراین بیشتر تصمیم های مهم را به جای شما اتخاذ می کند و شما نیز از این قضیه کاملا راضی و خوشنود خواهید بود. اوضاع دنیا به این شکل لزوما بد نخواهد شد، اما به هر حال جهانی پسا لیبرال خواهد بود. سومین تهدید علیه لیبرالیسم این است که اغلب انسان‌ها همچنان وجودشان ضروری خواهد بود و نمی‌توان رمزشان را گشود، اما طبقه کوچک و ممتازی از انسان‌های ارتقا یافته شکل می‌گیرد. این ابر انسان‌ها از توانایی‌های باورنکردنی و خلاقیت و ابتکاری بی‌سابقه برخوردار خواهند بود که به آنها فرصت می‌دهد بسیاری از مهم‌ترین تصمیم‌های دنیا را بگیرند. آنها خدماتی حیاتی به سیستم ارائه می دهند، در حالی که سیستم نمی تواند بشناسدشان و مدیریتشان کند. البته بیشتر انسانها ارتقا پیدا نخواهند کرد و در نتیجه طبقه اجتماعی فرودستی ایجاد می شود که تحت سلطه الگوریتم های کامپیوتری و ابر انسان های جدید قرار دارد. تقسیم شدن بشر به طبقاتی مبتنی بر ویژگی های زیستی بنیان های ایدئولوژی لیبرالیسم را فرو می ریزد. آنجلینا جولی در مقاله‌اش در نیویورک تایمز به هزینه‌های گزاف آزمایش ژنتیک اشاره کرد. در حال حاضر هزینه آزمایشی که جولی داد 3000 دلار است و این جدا از هزینه کنونی عمل برداشتن سینه و عمل ترمیم و درمان‌های مرتبط است و این در جهانی رخ می‌دهد که 1 میلیارد آدم روزانه درآمدی کمتر از 1 دلار دارند و درآمد روزانه 1.5 میلیارد نفر دیگر بین 1 تا 2 دلار است. این انسان‌ها اگر همه عمر هم سخت کار کنند هرگز نمی‌توانند آزمایش ژنتیک 3000 دلاری بدهند و شکاف‌های اقتصادی فعلاً فقط رو به گسترشند. در طول تاریخ ثروتمندان از امتیازهای اجتماعی و سیاسی فراوانی بهره می‌بردند، ولی هرگز شکاف زیستی بزرگی در کار نبود که بین آنها و فقرا جدایی اندازد. اشرافزادگان قرون وسطا مدعی بودند خون اشرافی در رگهایشان جاری است و برهمنهای هندو تأکید داشتند که طبیعتاً باهوشتر از بقیه افرادند، ولی اینها همه خیالات محض بود. اما در آینده امکان دارد با اختلافهای واقعی در توانایی‌های جسمی و شناختی افراد روبرو شویم که بین طبقه ممتاز شامل انسانهای ارتقا یافته و سایر افراد جامعه شکاف می‌اندازد. پاسخ معمول دانشمندان هنگام مواجهه با این سناریو این است که در قرن 20 بسیاری از پیشرفت‌های پزشکی از ثروتمندان شروع شد، اما سرانجام به نفع کل بشر تمام شد و به کاهش و نه گسترش شکاف‌های اجتماعی یاری رساند. مثلا در ابتدا فقط طبقات بالای کشورهای غربی از واکسن و آنتیبیوتیک بهره‌مند شدند، ولی امروز اینها باعث بهبود زندگی همه انسان‌ها در همه جای جهان است. اما به دو علت مهم، این انتظار که در قرن 21 نیز همین فرایند تکرار شود آرزوی بیش نیست. نخست این که علم پزشکی دستخوش انقلاب مفهومی عظیم است. هدف پزشکی قرن 20 درمان بیماری بود. هدفی که پزشکی قرن 21 روز به روز بیشتر دنبال می کند ارتقا دادن سلامت است. درمان بیماری پروژه‌ای مساوات طلبانه بود. در مقابل ارتقا دادن سلامت برنامه‌ای مختص خواص است، زیرا اندیشه استانداردی فراگیر و کاربردپذیر برای همگان را رد می‌کند و به دنبال برتری بخشیدن به تعدادی از افراد است. انسان‌ها طالب حافظه برتر و هوش بالاتر از سطح متوسط و بالاترین توانایی‌های جنسی هستند. دوم این که پزشکی قرن 20 به توده های مردم سود می رساند، زیرا قرن 20 عصر توده ها بود. در آن زمان ارتش ها به میلیون ها سرباز سالم نیاز داشتند و اقتصاد به میلیون ها کارگر سالم. در نتیجه دولت ها خدمات بهداشتی و درمانی عمومی ارائه می دادند تا سلامت و نیرو و توان همگان را تامین کنند. بزرگترین دستاورد پزشکی بشر تأمین تسهیلات بهداشت عمومی و عملیات واکسیناسیون جمعی و غلبه بر بیماری‌های همه‌گیر بود. اما عصر توده‌ها و به همراهش عصر پزشکی توده‌ها احتمالاً به پایان رسیده است. زمانی که الگوریتم جای سرباز و کارگر را بگیرد، احتمال دارد دست کم برخی خواص به این نتیجه برسند که اصلا فراهم کردن شرایطی بهتر یا حتی استاندارد برای سلامت انبوه انسانهای بیمصرف بینوا هیچ فایده ندارد و تمرکز بر ارتقا دادن مشتی ابر انسان به بالاتر از حد معیار بسیار عاقلانه تر است. برخلاف قرن بیستم که خواص در رفع مشکلات فقرا سهیم بودند و آن هم به این علت که این افراد از نظر اقتصادی و نظامی اهمیت داشتند، در قرن 21 احتمالاً مؤثرترین و البته بیرحمانه ترین راه برد جدا کردن واگن‌های بیمصرف درجه 3 و فقط با واگن‌های درجه 1 پیش تاختن است. هدف پروژه‌های بزرگ انسانی قرن بیستم غلبه بر قحطی و بیماری همه‌گیر و جنگ و حفظ حد مطلوب وفور و سلامت و صلح بدون استثنا برای همه مردم دنیا بود. امید پروژه‌های جدید قرن 21 یعنی دستیابی به نامیرایی و سعادت و خداگونگی نیز خدمت به همه انسان هاست. اما چون این پروژه‌ها هدفشان پیشی گرفتن بر حد مطلوب است نه حفظ آن، احتمالاً به شکل‌گیری طبقه جدیدی از ابر انسان‌ها می‌انجامند که از ریشه‌های لیبرالیستیشان می‌برند و با انسان‌های معمولی رفتاری خواهند داشت نه چندان بهتر از رفتار اروپایی‌های قرن 19 با آفریقایی‌ها. اگر اکتشافات علمی و تحولات مربوط به فناوری نوع بشر را به دو گروه شامل انبوه انسانهای بیمصرف و گروه برگزیده کوچکی متشکل از ابر انسانهای ارتقا یافته تقسیم کند، یا اگر صلاحیت و اختیار تماماً از انسانها سلب و به الگوریتمهای فوق‌العاده هوشمند واگذار شود، لیبرالیسم فرو می پاشد. اقیانوس خودآگاهی. بعید از ادیان جدید از غارهای افغانستان یا مدارس اسلامی خاورمیانه سر برآورند، بلکه از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ظهور خواهند کرد. همانطور که سوسیالیسم با وعده رستگاری به مدد نیروی بخار و نیروی برق بر جهان چیره شد، احتمالاً در دهه‌های پیش رو دین فناوری‌های نوین با وعده رستگاری به لطف الگوریتم و ژن بر دنیا مسلط خواهند شد. به رغم همه صحبت‌ها درباره اسلام رادیکال و بنیادگرایی مسیحی، جالب‌ترین نقطه دنیا از منظری دینی نه داعش است و نه کمربند انجیلی، بلکه سیلیکون ولی است. در آنجاست که مرشدان فناوری ادیان شکوهمند نوینی برای ما تدارک می‌بینند که سر و کارشان تماماً با فناوری است. آنها همه پاداش‌های قدیمی، یعنی خوشبختی و صلح و رفاه و حتی عمر جاوید را نوید می‌دهند. ولی همینجا روی زمین و به یاری فناوری و نه در جهان آخرت و به مدد موجودات الهی. این دین فناوری های نوین را میتوان به دو گونه اصلی تقسیم کرد: اومانیسم فناوری محور و کیشه اطلاعات. کیشه اطلاعات بران است که انسانها وظیفه خود را در عالم انجام دادند و اکنون باید مشعل را به دست موجودات کاملا جدیدی بسپارند. اومانیسم فناوری محور میپذیرد که انسان خردمندی که ما میشناسیم سیر تاریخیش را پشت سر گذاشته است و در آینده دیگر موضوعیت ندارد، اما نتیجه میگیرد که پس باید با بکارگیری فناوری دست به آفرینش انسان خداگونه بزنیم. انسان خداگونه برخی ویژگی های ذاتی انسانی را حفظ می کند، ولی از توانمندی های جسمی و ذهنی ارتقا یافته ای نیز بهره‌مند می شود که به او امکان می دهند حتی در برابر پیچیده ترین الگوریتم های فاقد شعور و آگاهی نیز مقاومت کند. از آنجا که هوش از شعور و آگاهی جدا می شود و هوش فاقد شعور و آگاهی با سرعتی سرسام‌آور رو به رشد و گسترش است، انسان ها اگر می خواهند همچنان در صحنه بمانند باید ذهن خود را جدن ارتقا دهند. 70,000 سال پیش انقلاب شناختی ذهن انسان خردمند را دگرگون کرد و به این ترتیب انسان نمای ناچیز و بی اهمیت آفریقا به سرور عالم بدل شد. ذهن بهبودیافتی انسان‌های خردمند به یک باره به قلمرو بین‌الاذهانی وسیعی دسترسی یافت که به او امکان داد خدایان و شرکت‌ها را بیافریند و شهر بسازد و امپراتوری برپا دارد، خط و پول اختراع کند و سرانجام هسته اتم را بشکافد و به کره ماه برود. تا جایی که می‌دانیم این انقلاب تکاندهنده نتیجه چند تغییر جزئی در DNA انسان خردمند و سیمپیچی مغز او بود. اومانیسم فناوری محور این فکر را مطرح می کند که در این صورت شاید با چند تغییر جدید در ژنوم و سیمپیچی مغز بشر انقلاب شناختی دوم به راه بیفتد. این اندیشه شکل بروز شده رویاهای دیرینه اومانیسم تکاملگراست که یک قرن پیش به دنبال خلق ابر انسان بود. اما اگر هیتلر و همقطارانش با استفاده از باروری گزینشی و پاکسازی قومی در فکر خلق ابر انسان بودند، اومانیسم فناوری محور قرن 21 امید دارد بدون خشونت و خونریزی و با کمک مهندسی ژنتیک و نانو فناوری و رابطه مغز و کامپیوتر به این هدف دست یابد. اومانیسم فناوری محور در صدد است ذهن بشر را ارتقا دهد و تجربه های ناشناخته و وضعیت های ناآشنای ذهن و آگاهی را به روی ما بگشاید. اما اصلاح ذهن انسان بی اندازه پیچیده و خطرناک است. ما شناخت دقیقی از ذهن نداریم، نمیدانیم ذهن چطور پدید می آید یا چگونه عمل می کند. با آزمون و خطا فرا می گیریم که وضعیت های ذهنی را چطور مهندسی کنیم، ولی به ندرت به تمام پیامدهای چنین دستگاری هایی پی می بریم. بدتر این که چون از طیف کامل وضعیت های ذهنی بی اطلاعیم، نمی دانیم چه اهدافی را برای ذهن تعیین کنیم. ما به ساکنان جزیره کوچک دورافتاده‌ای شباهت داریم که تازه اولین قایق را اختراع کردند و بدون نقشه یا حتی مقصدی قصد دارند حرکت کنند. در حقیقت وضع ما از این هم قدری بدتر است. ساکنان این جزیره خیالی دست کم می دانند که فضایی کوچک را در میان دریایی وسیع و اسرارآمیز به اشغال خود درآوردند. ولی ما نمی دانیم که در جزیره کوچکی از شعور و آگاهی در دل اقیانوس عظیم وضعیت‌های ذهنی ناآشنا زندگی می کنیم. پیش از پیدایش دهکده جهانی، سیاره ما مملو از فرهنگ‌های انسانی تک افتاده و مجزایی بود که احتمالاً مولد وضعیت‌های ذهنی بودند که اکنون دیگر از بین رفتند. چه کسی می‌تواند بفهمد که در ذهن شکارگران ماموت عصر حجر یا کشاورزان عصر نوسنگی یا سامورایی‌های ژاپن دوره کاماکورا چه می‌گذشت؟ به علاوه بسیاری از فرهنگ‌های پیشامدرن به شکل‌های برتر آگاهی باور داشتند که احتمالاً با مراقبه یا دارو یا آیین و مناسک خاص در دسترس بشر قرار می‌گیرند. شمنها و راهبان و مرتازان مرتباً قلمروهای مرموز ذهن را در می‌نوردیدند و با کوله‌باری از قصه‌ها و داستان‌های خارق‌العاده و مبهوت کننده باز می‌گشتند. آنها از حالتهایی ناآشنا می گفتند، از آرامشی تمام عیار و هوشیاری بی نهایت و تیز حسی بی مانند، از ذهنی امتداد یافته تا بی نهایت یا غرق در خلأ و خلوت. انقلاب اومانیستی باعث شد فرهنگ مدرن غرب از ایمان و دلبستگی به حالتهای برتر ذهن دست بکشد و تجربه های معمولی تک تک انسانهای عادی را پاس بدارد. بنابراین در این فرهنگ هر کس بکوشد چون این تجربه هایی را از سر بگذراند یا معتاد به مواد مخدر است یا بیمار روانی یا شیاد و حقباز. در نتیجه با اینکه از ذهن دانشجویان روانشناسی هاروارد نقشه دقیقی در اختیار داریم، درباره ذهن شمنهای سرخپوست آمریکا یا راهبان بودایی یا عارفان صوفی چیز زیادی نمی‌دانیم. و اینها تازه فقط ذهن انسان خردمند است. 50,000 سال پیش خویشاوندان نئاندرتال ما که فضاپیما به فضا نمی فرستادند و اهرام نمی ساختند و امپراتوری برپا نمی داشتند نیز در زمین می زیستند. آنها به وضوح توانایی های ذهنی متفاوتی داشتند و فاقد بسیاری از استعدادهای ما بودند. به رغم این مغزشان از ما انسانهای خردمند بزرگتر بود. آنها با آن همه نورون دقیقاً چه می کردند؟ قطعاً نمی دانیم. اما احتمالاً وضعیت‌های ذهنی بسیاری را از سر می‌گذراندند که هیچ انسان خردمندی تاکنون تجربه نکرده است. اما حتی اگر همه گونه‌های انسانی تاکنون زیسته را نیز در نظر بگیریم، باز حق مطلب را درباره طیف ذهن ادا نکرده‌ایم. احتمالاً حیوانات تجربه‌هایی دارند که ما انسان‌ها نمی‌توانیم تصور کنیم. مثلاً خفاش دنیا را از طریق پژواک‌یابی تجربه می‌کند. خفاش در عالم پژواک ها به سر می برد. همانطور که در دنیای انسان ها هر چیز شکل و رنگ خاص خود را دارد، در دنیای خفاش ها هر چیز الگوی پژواکی خود را دارد. پیچیدگی و تلاطم عالم پژواک ها به همان اندازه دنیای آشنای ما، یعنی دنیای صدا و تصویر است، ولی ما کاملا از آن بی خبریم. نام یکی از مهمترین مقاله های مربوط به فلسفه ذهن این است: خفاش بودن چگونه است؟ در این مقاله که در سال 1974 به چاپ رسید، پروفسور تامس نیگل خاطر نشان می کند که ذهن انسان خردمند نمی تواند به کنه جهان ذهنی خفاش پی ببرد. ما می توانیم درباره بدن خفاش، درباره نظام‌های پژواک‌یابی و درباره نورون‌های خفاش هر قدر که مایلیم الگوریتم رسم کنیم، ولی این به ما نمی‌گوید خفاش بودن چه حسی دارد. شپره‌ای بالزنان را از طریق پژواک صدا یافتن چه احساسی دارد؟ آیا شبیه به دیدن آن است یا چیزی کاملا متفاوت است؟ تلاش برای ارائه این توضیح به انسان خردمند که یافتن پروانه از طریق پژواک صدا چه احساسی دارد احتمالاً همانقدر بی‌معنی است که بخواهیم به موشی کور توضیح دهیم که تماشای یک تابلوی نقاشی چه حسی دارد. البته خفاش استثنا نیست، بلکه صرفاً یکی از بیشمار مثال ممکن است. همانطور که انسان خردمند نمیتواند بداند خفاش بودن یعنی چه، پی بردن به اینکه نهنگ یا ببر یا پلیکان بودن چه حسی دارد نیز همینقدر دشوار است. قطعا حس خاصی دارد، ولی نمیدانیم چه حسی. هم در مغز نهنگ و هم در مغز انسان خردمند عواطف در قسمتی پردازش میشود به نام دستگاه کناره‌ای یا لیمبیک سیستم. اما دستگاه کناره‌ای نهنگ بخش دیگری دارد که ساختار مغز انسان فاقد آن است. شاید همین بخش است که به نهنگ امکان می‌دهد عواطفی به شدت عمیق و پیچیده را تجربه کند که برای ما کاملاً بیگانه است. نهنگ‌ها احتمالاً تجربه‌های موسیقایی شگفت‌انگیزی هم دارند که حتی باخ و موزارت هم نمی‌توانستند درک کنند. آنها می‌توانند صدای یکدیگر را از صدها کیلومتر دورتر بشنوند و هر نهنگ گنجینه‌ای از آهنگ‌های خاص دارد که احتمالاً ساعت‌ها به طول می‌انجامند و تابع الگوهایی بسیار ظریف و پیچیده‌اند. هر از گاهی نهنگی آهنگ داغ جدیدی می‌سازد که سایر نهنگ‌های اقیانوس دریافتش می‌کنند. دانشمندان مرتب با کمک کامپیوتر این آهنگ‌ها را ضبط و تجزیه و تحلیل می‌کنند، اما آیا هیچ انسانی می‌تواند این تجربه‌های موسیقایی را درک کند و فرق بین بتوون نهنگ‌ها و جاستین بیبر آنها را تشخیص دهد؟ هیچ یک از اینها نباید شگفت زده امان کند. علت سلطه انسان‌های خردمند بر جهان داشتن عواطف عمیق‌تر یا تجربه‌های موسیقایی پیچیده‌تر از سایر حیوانات نبود. بنابراین محتمل است که ما دست کم در برخی زمینه‌های عاطفی و تجربی از نهنگ و خفاش و ببر و پلیکان پایین تر باشیم. ممکن است بجز طیف ذهنی انسان و خفاش و نهنگ و همه حیوانات دیگر عوالمی وسیع تر و عجیب تر نیز وجود داشته باشند. به احتمال قوی وضعیت‌های ذهنی تنوع بیپایانی دارد که هیچ انسان خردمند یا خفاش یا دایناسوری در 4 میلیارد سال تکامل تجربهشان نکرده است، چرا که توانایی و قوه ذهنی لازم را نداشته. اما احتمالاً در آینده داروهای قوی و مهندسی ژنتیک و کلاهای الکترونیکی و رابطه مستقیم مغز و کامپیوتر راهی به این عوالم می‌گشاید. همانطور که کریستوف کولومب و ماجلان برای کشف جزایر جدید و قاره‌های ناشناخته به دریا زدند و راهی آن سوی خط افق شدند، ممکن است ما نیز روزی به آن سوی ذهن رهسپار شویم. بوی ترس می‌آید. در آغاز هزاره سوم که اومانیسم لیبرال جای خود را به اومانیسم فناوری محور می‌دهد و علم پزشکی به جای درمان بیماری روز به روز بیشتر بر ارتقای سلامت متمرکز می‌شود، با چالش کاملا متفاوتی روبرو هستیم. پزشکان و مهندسان و مصرف کنندگان خدمات آنها دیگر فقط خواهان رفع مشکلات ذهنی و روانی نیستند، بلکه در صدد ارتقای ذهنند. ما رو به سوی کسب توانمندی‌های فنی برای ایجاد وضعیت‌های جدید آگاهی هستیم، اما نقشه‌ای از این قلمروهای بالقوه تازه در اختیار نداریم. از آنجا که عمدتاً فقط با طیف ذهنی به هنجار و زیرهنجار انسان‌های متعلق به جوامع غربی آموزش دیده و صنعتی و ثروتمند و دموکراتیک آشنایی داریم، حتی نمی‌دانیم عازم کدام مقصد شویم. پس تعجبی ندارد که روانشناسی مثبت‌گرا بیش از هر زیررشته دیگر روانشناسی این روزها باب شده است. در دهه 1990 صاحب نظران برجسته‌ای عقیده داشتند که روانشناسی باید علاوه بر مطالعه بیماری‌های روانی به بررسی توانمندی‌های ذهنی و روانی نیز بپردازد. چطور است که اطلس بسیار مفصلی درباره ذهن ناسالم و بیمار در اختیار داریم، ولی در مورد ذهن سالم و موفق هیچ نقشه علمی نداریم؟ در 2 دهه گذشته روانشناسی مثبت‌گرا نخستین گام‌های مهم را در زمینه مطالعه وضعیت‌های ذهنی فرابهنجار برداشته است، اما هم اکنون این حوزه برای علم تا حد زیادی ناشناخته است. در چنین شرایطی ممکن است بدون نقشه با سرعت به پیش برویم و بر ارتقای آن دسته از توانمندی‌های ذهنی تمرکز کنیم که نظام اقتصادی و سیاسی فعلی به آن نیاز دارد. البته این پدیده کاملا جدید نیست. هزاران سال نظام در کار شکل دادن و تغییر شکل دادن ذهن ما مطابق با نیازهایش بوده است. انسان‌های خردمند در ابتدا اعضای اجتماعات کوچک با روابط نزدیک و صمیمانه بودند و توانایی‌های ذهنیشان با زندگی در قالب چرخ‌دنده‌های ماشین غول‌پیکر سازگاری نداشت. اما با پیدایش شهر و پادشاهی و امپراتوری، نظام قابلیت‌های لازم برای همکاری در مقیاس وسیع را پرورش داد و مهارت‌ها و استعدادهای دیگری را هم نادیده گرفت. مثلا انسان‌های باستان احتمالاً از حس بویاییشان بسیار بهره می‌بردند. شکارگر خوراکجویان قادرند با کمک حس بویایی فرق بین حیوانات مختلف و انسان‌های مختلف و حتی عواطف گوناگون را از راه دور تشخیص دهند. مثلا بوی ترس با بوی شجاعت فرق دارد. هرگاه انسان می‌ترسد در بدنش مواد شیمیایی ترشح می‌شود، متفاوت با زمانی که سرشار از حس شجاعت است. با سازمان یافتن انسان‌های خردمند در گروه‌های بزرگتر، بینی اهمیت خود را از دست داد، زیرا این عضو فقط هنگام سر و کار داشتن با تعداد اندکی از افراد به کار می‌آید. مثلا نمی‌توان ترس آمریکا از چین را استشمام کرد. در نتیجه قدرت‌های بویایی بشر نادیده گرفته شد. قسمت‌هایی از مغز که ده‌ها هزار سال پیش احتمالاً با عطر و بو سر و کار داشتند، به کارهای ضروری‌تر مانند خواندن و محاسبه و استدلال‌های انتزاعی گماشته شدند. نظام ترجیح می‌دهد نورون‌های ما به جای بو کشیدن همسایگانمان، معادلات دیفرانسیل حل کنند. خوراکجویان باستان در عوض همواره هوشیار و تیزبین بودند. آنها هنگام پرسه زدن در جنگل در جستجوی قارچ با دقت بویی را که در فضا میپیچید استشمام میکردند و زمین را با چشم میپاییدند. بعد از پیدا کردن قارچ با نهایت توجه آن را میخوردند و از کوچکترین تفاوتی در طعمش که میتوانست باعث تمایز قارچی خوراکی از گونه سمیش شود مطلع بودند. اعضای جامعه مرفه امروزی نیازی به چنین هوشیاری حساسی ندارند. ما می توانیم به فروشگاهی برویم و یکی از صدها نوع مواد غذایی را بخریم که همگی تحت نظارت مقام‌های صالح حوزه سلامت و بهداشت هستند. اما هر چیزی را که انتخاب کنیم، از پیتزای ایتالیایی تا خوراک رشته تایلندی، احتمالاً با عجله پای تلویزیون و بدون توجه به طعمش می‌خوریم. به همین سان موقع رفتن به تعطیلات می توانیم بین صدها مقصد شگفت‌انگیز دست به انتخاب بزنیم، اما هر جا برویم احتمالاً به جای بازدید از آن محل سر خود را در تلفن‌های هوشمندمان فرو می‌بریم. بیشتر از همیشه امکان انتخاب داریم، ولی توانایی توجه واقعی به چیزی را که انتخاب می‌کنیم هر چه که باشد از دست داده‌ایم. علاوه بر حس بویایی و توجه به محیط، توانایی خواب دیدن را نیز از دست داده‌ایم. در باور بسیاری از فرهنگ‌ها، آنچه افراد در خواب می‌بینند و انجام می‌دهند، اهمیتش کمتر نیست از آنچه در بیداری می‌بینند و انجام می‌دهند. بنابراین، انسان‌ها جدّاً توانایی خواب دیدن و به یاد آوردن خواب‌ها و حتی جهت دادن به عملکردشان در عالم خواب را در خود پرورش می‌دادند و این همان چیزی است که رویای آگاهانه یا لوسید دریم نامیده می‌شود. کسانی که در این کار تبحر داشتند می توانستند در عالم خواب به میل خود این طرف و آن طرف بروند و ادعا می کردند می توانند حتی به سطوح بالاتر هستی بروند یا با مسافرانی از عوالم دیگر ملاقات کنند. در مقابل دنیای مدرن رویا را به کلی کنار می گذارد، چه در بهترین حالت به عنوان پیام‌هایی از ناخودآگاه بشر و چه در بدترین حالت به عنوان زباله‌های ذهن. در نتیجه در زندگی ما رویا نقشی بسیار ناچیز ایفا می کند و کمند کسانی که جدن مهارت‌های رویا دیدن می پرورانند و بسیاری اظهار می دارند که اصلا خواب نمی بینند یا نمی توانند هیچ یک از رویاهایشان را به خاطر بیاورند. آیا کاهش توانایی ما در استشمام بوها و بذل توجه به محیط و رویا دیدن زندگی من را بیروح‌تر و یک نواختر کرده است؟ شاید. اما حتی اگر چنین نیز بود، از نظر نظام اقتصادی و سیاسی ارزشش را داشت. برای اقتصاد، مهارت در محاسبات ریاضی بسیار مهمتر از بو کشیدن گلها یا به خواب دیدن پریان است. به همین دلایل احتمال دارد اصلاحاتی که در آینده بر ذهن بشر اعمال می شود با ساب نیازهای سیاسی و نیروهای بازار همان زمان باشد. مثلا هدف از بکارگیری کلاه هوشیاری در ارتش آمریکا کمک به افراد جهت تمرکز بر وظایف مشخص و سرعت بخشیدن به فرایند تصمیم گیری است. اما ممکن است توانایی همدلی نشان دادن و تاب آوردن در برابر شک و تردیدها و جدالهای درونی را نیز کاهش دهد. روانشناسان اومانیست خاطر نشان می کنند که افراد هنگام غم و ناراحتی اغلب خواهان رفع سریع آن نیستند، بلکه نیاز به کسی دارند که پای صحبتشان بنشیند و با ترسها و دودلیهایشان همدردی نشان دهد. فرض کنید در محل کار با بحرانی دائمی دست به گریبانید، زیرا رئیس جدیدتان برای نظرهای شما ارزش قائل نیست و همه چیز را مصرانه همانطور که خود می خواهد به پیش می برد. بعد از یک روز مشخصاً بد و ناخوشایند، گوشی تلفن را بر می دارید و با دوستی تماس می گیرید. اما او آنقدر وقت و توان ندارد که صرف شما کند. بنابراین حرفتان را قطع می کند و می کوشد مشکلتان را با چند جمله حل کند. خب دیگه متوجه شدم، تو واقعاً فقط دو راه داری، یا کارتو ول کن یا اینکه بمون و هر کاری رئیست می خواد انجام بده. من اگه جای تو بودم این کارو ول می کردم. خب این هیچ کمکی به شما نمی کند. دوست واقعا خوب صبوری می کند و فوراً به دنبال راه حل نمی گردد. به غم و غصه شما گوش می دهد، وقت می گذارد و فضایی فراهم می آورد تا همه عواطف ضد و نقیض و نگرانی های عذاب آورتان را بیرون بریزید. کلاه هوشیاری تقریبا شبیه به آن دوست بی‌حوصله و کم طاقت عمل می کند. البته گاهی مثلا در میدان نبرد واقعا لازم است افراد به سرعت تصمیم های قاطع بگیرند. اما زندگی فقط همین نیست. اگر روز به روز بیشتر به استفاده از کلاه هوشیاری در موقعیت‌های مختلف رو بیاوریم، ممکن است به جایی برسیم که توان تحمل در هم ریختگی و شک و تردید و تناقض را اصلاً نداشته باشیم. درست همانطور که توانایی استشمام بوها و خواب دیدن و بذل توجه به محیط را از دست داده ایم. ممکن است نظام ما را به این سمت سوق دهد، زیرا معمولاً بابت تصمیم‌هایی که می‌گیریم به ما پاداش می‌دهد و نه تردیدها و دودلی‌هایمان. اما زندگی مملو از تصمیم‌های قاطع و راه حل‌های سریع احتمالاً بی‌روح‌تر و کم‌مایه‌تر از سر کردن با دودلی‌ها و تناقض‌هاست. در حقیقت احتمال دارد اومانیسم فناوری محور به تنزل انسان‌ها بیانجامد و احتمال دارد که نظام انسان‌های تنزل یافته را ترجیح دهد، نه به این علت که از مهارت‌های ابر انسانی برخوردارند، بلکه به این سبب که فاقد برخی ویژگی‌های واقعاً اضطراب‌آور انسانی‌اند که دست و پای نظام را می‌بندد و از سرعتش می‌کاهد. چنان که همه کشاورزان می‌دانند، معمولاً تیزهوش‌ترین بز گله بزرگترین دردسرها را هم به پا می‌کند و به همین علت انقلاب کشاورزی همیشه درگیر تنزل دادن توانایی‌های ذهنی جانداران شده است. ممکن است انقلاب شناختی دوم که اومانیسم فناوری محور رویایش را در سر می‌پروراند هم همین کار را با ما بکند. میخی که جهان بدان آویخته است. اومانیسم فناوری محور با تهدید نگران کننده دیگری نیز روبروست. این شاخه از اومانیسم نیز مثل همه شاخه های دیگر آن میل و خواسته بشر را ارج می نهد و آن را میخی می بیند که کل عالم به آن آویخته است. اومانیسم فناوری محور انتظار دارد که امیال و خواسته های بشری تعیین کند که کدام توانایی های ذهنی گسترش یابند و بنابراین شکل و شمایل ذهن انسان آینده را نیز تعیین می کند. اما اگر در نتیجه پیشرفت‌های فناوری بتوان خود امیال بشری را بازسازی و مهندسی کرد چه؟ اومانیسم همواره تأکید داشت که شناسایی خواسته حقیقی انسان کار آسانی نیست. هنگامی که می‌کوشیم به ندای درونمان گوش دهیم، اغلب همهمه صداهای مخالف ما را در بر می‌گیرد. در حقیقت گاهی به واقع نمی‌خواهیم ندای حقیقی درونمان را بشنویم، زیرا ممکن است اسرار ناخوشایندی فاش و درخواست‌های ناراحت کننده‌ای مطرح شود. بسیاری از انسان‌ها دقت زیادی به خرج می‌دهند که خود را چندان عمیق نکاوند. چه بسا وکیلی موفق و ثابت قدم در حرفه‌اش ندایی را در درونش سرکوب کند که به او میگوید اندکی از کار کناره بگیرد و به فکر داشتن بچه‌ای باشد. زنی که به دام ازدواجی ناموفق افتاده است در هراس از دست دادن امنیتی به سر میبرد که این ازدواج برایش فراهم کرده است. سربازی با یک دنیا عذاب وجدان در چنبری کابوس فجایعی گرفتار میآید که خود مرتکب شده است. مرد جوان که از توانایی جنسیش اطمینان ندارد، ختمش نپرس و نگو را در مورد خودش به کار می‌گیرد. از دید اومانیسم در هیچ یک از این موقعیت‌ها راه حل روشن یکسانی برای همه وجود ندارد. اما اومانیسم از ما می‌خواهد دل و جرأت نشان بدهیم، به نداهای درونمان حتی اگر ترسناکند گوش کنیم، ندای حقیقی درونمان را دریابیم و سپس بی توجه به دشواری‌ها رهنمودهایش را عملی کنیم. پیشرفت فناوری دستور کار کاملاً متفاوتی عرضه می‌دارد. یعنی در پی گوش سپردن به نداهای درونی بشر نیست، بلکه در صدد سلطه بر آنهاست. زمانی که به شناخت نظامی زیست شیمیایی نائل شویم که همه این نداها را تولید می‌کند، آنگاه می‌توانیم با کلیدها بازی کنیم، گاهی صدا را کم و زیاد کنیم و زندگی را بسیار آسان‌تر و راحت‌تر کنیم. اومانیست‌ها اغلب از این رویکرد وحشت‌زده می‌شوند، اما بهتر است در این باره چندان صریح قضاوت نکنیم. چه بسیار اشخاصی که زندگیشان با پیشنهاد اومانیست ها در مورد گوش سپردن به ندای درون نابود شده است، در حالی که استفاده از مقداری درست از یک ماده شیمیایی درست سلامت و روابط میلیون ها نفر را تا حد زیادی بهبود بخشیده است. برخی برای آنکه به راستی ندای درونشان را بشنوند، باید ابتدا از داد و فریادها و انتقادهای سخت درونشان بکاهند. بر اساس روانپزشکی جدید، بسیاری از نداهای درونی و خواسته های حقیقی صرفاً محصول نامتوازن بودن فرایندهای شیمیایی و بیماری های اعصابند. علت آنکه افراد مبتلا به افسردگی بالینی بارها و بارها مشاغل آینده دار خود را رها می کنند و از روابط درستشان دست می کشند این است که اشکالی در نظام زیست شیمیایی بدنشان باعث می شود همه چیز را از دریچه لنزی تیره رنگ ببینند. چه بسا بهتر باشد به جای گوش سپردن به این نداهای درونی ویرانگر آنها را خاموش کنیم. بعد از اینکه سالی عدی با کمک کلاه هوشیاری نداهایی را که در سرش میپیچید خاموش کرد، نه تنها تیرانداز ماهری شد، بلکه در مورد خودش نیز احساس بسیار بهتری پیدا کرد. فرمان شماره یک اومانیسم یعنی به ندای درونت گوش بسپار دیگر بدیهی و مسلم نیست. زمانی که یاد میگیریم ندای درونمان را کم و زیاد کنیم، باورمان را به اصالت و حقیقت داشتنش از دست میدهیم، زیرا دیگر معلوم نیست دست چه کسی روی کلید هاست. خاموش کردن صداهای آزاردهندهی که در سر میپیچد فکری فوق‌العاده به نظر میرسد، به این شرط که آدمی را یاری دهد تا سرانجام ندای خود حقیقی نهفته در اعماق وجودش را بشنود. اما اگر خودی حقیقی وجود نداشته باشد، چطور میتوان تصمیم گرفت که کدام صدا را خاموش و کدام را تقویت بکنیم؟ به باور اومانیسم فقط امیال و خواسته های انسان به جهان معنا میبخشد. اما اگر میتوانستیم میل و خواسته های من را خود انتخاب کنیم، این کار احتمالاً بر چه مبنایی صورت میگرفت؟ فرض کنید رومئو در آغاز نمایشنامه رومئو و جولیت میبایست تصمیم بگیرد عاشق چه کسی شود؟ و فرض کنید حتی بعد از اتخاذ این تصمیم نیز همیشه میتوانست از موضع خود عدول کند و به جای آن تصمیم دیگری بگیرد. در آن صورت این نمایشنامه به چه شکلی در میآمد؟ خب این همان نمایشی است که پیشرفت فناوری برای ما تدارک میبیند. هر زمان که امیال و خواسته های ما اسباب ناراحتی من شوند، فناوری رهایی از این مخمصه را وعده میدهد. هرگاه میخی که کل عالم به آن آویخته است جایی درد سرساز کوبیده شود، فناوری آن را بیرون میکشد و در جای دیگر میکوبد. اما دقیقا کجا؟ اگر میشود آن میخ را به هر نقطه عالم هستی کوبید، آن را باید به کجا بکوبیم؟ اومانیسم فناوری محور در اینجا به مشکلی لاینحل برمیخورد. این شاخه از اومانیسم میل و خواسته انسان را مهمترین چیز در جهان می‌داند، بنابراین انسان‌ها را به سمت ایجاد و توسعه فناوری‌های سوق می‌دهد که بتوانند خواسته‌های بشر را کنترل یا بازسازی کنند. در واقع وسوسه به دست گرفتن مهار مهمترین چیز در جهان را برمی‌انگیزد. اما زمانی که این محقق می‌شود، اومانیسم فناوری محور نمی‌داند با آن چه کند، زیرا خواسته گرانقدر بشر صرفاً تبدیل می شود به یک محصول بابروز دیگر. بنابراین نوعی دین فناوری جسورتر در پی آن است که رگ حیات اومانیسم را به کلی قطع کند. این دین فناوری جهانی را پیش بینی می کند که حول محور خواسته ها و تجربه های هیچ موجود انسانگونه ای نمی گردد. چه چیزی ممکن است جایگزین خواسته ها و تجربه هایی شود که منشأ هر گونه مرجعیت و صلاحیت و معنا هستند؟ در حال حاضر فقط یک داوطلب در سالن پذیرش تاریخ منتظر فرارسیدن نوبت مصاحبه شغلی است که کسی نیست جز داده و اطلاعات. جالبترین کیش در حال ظهور داده باوری یا دیتاییسم است که نه خدایان را گرامی می دارد و نه انسان را، معبودش داده و اطلاعات است. داده باوری یا کیش اطلاعات. داده باوری می گوید جهان متشکل از اطلاعات در گردش است و ارزش هر پدیده یا موجودی بر اساس سهم آن در پردازش اطلاعات تعیین می شود. در 150 سالی که از چاپ کتاب بنیاد انواع داروین می‌گذرد، علوم زیستی به اینجا رسیدند که جانداران را به چشم الگوریتم‌های مرتبط با ترکیب‌ها و فرایندهای شیمیایی بدن موجودات زنده می‌نگرند. در این حال، 80 سال پس از آنکه آلن تورینگ ایده ماشین محاسبی تورینگ را مطرح کرد، دانشمندان علوم کامپیوتر شیوه‌های طراحی الگوریتم‌های الکترونیکی را فرا گرفتند که روز به روز پیچیده‌تر می‌شوند. داده باوری این دو را با هم تلفیق می کند و نشان می دهد که هم درباره الگوریتم های زیست شیمیایی و هم درباره الگوریتم های الکترونیکی قوانین ریاضیاتی دقیقاً یکسانی به کار می رود. به این ترتیب مرز میان موجود زنده و ماشین فرو می ریزد و پیش بینی می کند که الگوریتم های الکترونیکی نهایتاً رمز الگوریتم های زیست شیمیایی را می گشایند و عملکردی بهتر از آنها خواهند داشت. داده باوری فناوری‌های نوآورانه و نیز قدرت‌های عظیم تازه‌ای در اختیار سیاستمداران و بازرگانان و مصرف کنندگان عادی قرار می‌دهد. به محققان و متفکران نیز وعده فراهم آوردن جام مقدس علمی را می‌دهد که قرن‌هاست از چنگ ما می‌گریزد. یعنی نظریه فراگیر واحدی که همه رشته‌های علم را از ادبیات و موسیقی گرفته تا اقتصاد و زیست‌شناسی با هم یکی کند. از دیدگاه داده باوری، نمایشنامه شاهلیر از ویلیام شکسپیر و ویروس آنفلانزا صرفاً دو نمونه از جریان اطلاعاتند که میتوان هر دو را با استفاده از مفاهیم و ابزارهای بنیادی یکسانی تجزیه و تحلیل کرد. این فکر بسیار جالب است. برای همه دانشمندان زبان مشترکی فراهم می‌آورد و بین شکاف‌ها و اختلاف نظرهای آکادمیک پل می‌زند. موسیقی شناسان و اندیشمندان علوم سیاسی و زیست شناسان سلولی سرانجام می توانند حرف همدیگر را بفهمند. داده باوری به طور جدی در دو رشته علمی اصلیش سنگر گرفته است: علوم کامپیوتر و زیست شناسی. از این دو زیست شناسی مهمتر است. بر بستر زیست شناسی بود که داده باوری از پیشرفتی محدود در علوم کامپیوتر به انقلابی حیرت آور بدل شد که شاید حتی ماهیت زندگی را نیز کاملا زیر و رو کند. ممکن است با این فکر موافق نباشید که موجودات زنده الگوریتمند و زرافه و سیب زمینی و انسان همگی صرفاً روش‌های مختلفی برای پردازش داده هستند. اما باید بدانید که باور علم کنونی این است و این باور طوری دنیای ما را دگرگون می‌کند که شناساییش دیگر ممکن نخواهد بود. امروزه نه تنها به تک تک موجودات زنده بلکه به کل جوامعی مانند کندوی زنبورهای عسل و کلونی باکتری‌ها و جنگل و شهر نیز به چشم نظام‌های پردازش داده می‌نگرند. اقتصاددانان هرچه بیشتر و بیشتر اقتصاد را نیز یک نظام پردازش داده تعریف می‌کنند. اقتصاد در باور افراد عادی شامل کشاورزانی است که گندم می‌کارند، کارگرانی که در کارخانه لباس تولید می‌کنند و مصرف کنندگانی که نان و لباس را می‌خرند. اما از نظر متخصصان سازوکاری است برای گردآوری داده‌هایی درباره نیازمندی‌ها و توانمندی‌ها و تبدیل کردن این داده‌ها به یک تصمیم. طبق این دیدگاه سرمایه‌داری بازار آزاد و کمونیسم دولت محور ایدئولوژی‌های رقیب یا آیین‌های اخلاقی یا نهادهای سیاسی نیستند. در اصل نظام‌های پردازش اطلاعاتند که در رقابت با هم به سر می‌برند. سرمایه‌داری فرایند پردازش را توزیع و تقسیم می‌کند در حالی که کمونیسم مبتنی بر پردازش متمرکز است. سرمایه‌داری بازار آزاد وظیفه تجزیه و تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری را میان تعداد زیادی پردازشگر مستقل ولی در هم تنیده تقسیم می‌کند. طبق این دیدگاه بازار اوراق بهادار سریع‌ترین و کارآمدترین نظام پردازش اطلاعات است که انسان تاکنون پدید آورده است. در این بازار از حضور همه استقبال می شود و هر کس می تواند مستقیم یا غیر مستقیم از طریق بانک یا صندوق بازنشستگیش در آن حضور پیدا کند. بازار بورس اقتصاد جهان را می گرداند و هر چیزی را که در هر نقطه زمین و حتی بر فراز آن رخ می دهد در نظر می گیرد. آزمایش‌های موفقیت آمیز علمی، رسوایی‌های سیاسی در ژاپن، فوران آتشفشان‌ها در ایسلند و حتی فعالیت‌های نامنظم روی سطح خورشید بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند. برای آنکه نظام به راحتی کار کند، لازم است بیشترین اطلاعات ممکن با بیشترین آزادی ممکن جریان پیدا کند. زمانی که میلیون‌ها نفر در سرتاسر دنیا به همه اطلاعات مرتبط دسترسی داشته باشند، مناسب‌ترین قیمت را برای نفت یا سهام شرکت هیوندا یا اوراق قرضه دولت سوئد از طریق خرید و فروش آنها تعیین می‌کنند. در بازار آزاد اگر پردازشگری تصمیم اشتباهی بگیرد، دیگران به سرعت از اشتباهش بهره برداری می کنند. اما اگر تقریبا تمام تصمیم گیری ها بر عهده پردازشگر واحدی باشد، اشتباه ممکن است فاجعه به بار آورد. این وضعیت حاد که در آن پردازش همه داده ها و اتخاذ تمام تصمیم ها بر عهده پردازنده واحد مرکزی است، کمونیسم نام دارد. در اقتصاد کمونیستی افراد بنابر ادعا به قدر توانشان کار می‌کنند و به قدر نیازشان دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر دولت 100% سود شما را می‌گیرد و تعیین می‌کند چه نیازهایی دارید و سپس آن نیازها را برطرف می‌کند. اگرچه در هیچ کشوری این طرح کاملاً به اجرا در نیامد، اما اتحاد شوروی و اقمارش تا حد ممکن به آن نزدیک شدند. آنها اصل پردازش نامتمرکز اطلاعات را کنار گذاشتند و به الگوی متمرکز پردازش اطلاعات روی آوردند. تمام اطلاعات از سر تا سر اتحاد شوروی به مرکز واحدی در مسکو سرازیر و همه تصمیم‌های مهم در آنجا اتخاذ می‌شد. تولید کنندگان و مصرف کنندگان نمی توانستند مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و مجبور به اطاعت از دستورهای دولت بودند. مثلا ممکن بود وزارت اقتصاد شوروی تعیین کند که قیمت نان در همه فروشگاه‌ها باید دقیقاً 2.04 روبل باشد و مزرعه اشتراکی مشخصی در ایالت اودسا باید به جای کشت گندم مرغ و خروس پرورش دهد و نانوایی اکتبر سرخ در مسکو باید هر روز 3.5 میلیون قرص نان درست کند، نه کمتر نه بیشتر. علت شکست کمونیسم از سرمایه‌داری اخلاقی تر بودن سرمایه‌داری یا تقدس آزادی افراد یا خشم خداوند از کمونیست‌های کافر نبود. برعکس، سرمایه‌داری به این علت در جنگ سرد پیروز شد که پردازش نامتمرکز اطلاعات بهتر از پردازش متمرکز اطلاعات عمل می‌کند. دست کم در عصر تغییرات پرسرعت فناوری چنین است. مسئله فقط این بود که کمیته مرکزی حزب کمونیست نتوانست با دنیای به سرعت در حال تغییر اواخر قرن بیستم همراه شود. زمانی که همه اطلاعات در مرکزی سری انباشته می شود و همه تصمیم‌های مهم را گروهی دیوان سالار سال خورده می گیرند، می توان کلی بمب هسته‌ای ساخت، ولی نمی توان اپل یا ویکی‌پدیا داشت. دموکراسی و دیکتاتوری هم مانند سرمایه‌داری و کمونیسم در اصل سازوکارهای رقیب برای گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعاتند. دیکتاتوری شیوه متمرکز پردازش داده را به کار می‌گیرد، در حالی که دموکراسی پردازش نامتمرکز را ترجیح می‌دهد. در چند دهه اخیر دموکراسی برتری یافته است، زیرا در شرایط خاص اواخر قرن بیستم پردازش نامتمرکز بهتر نتیجه می‌داد. در شرایط دیگر، مثلا در اوضاع حاکم بر امپراتوری روم باستان، پردازش متمرکز برتری داشت و به همین علت بود که جمهوری روم سقوط کرد و قدرت از سنا و مجالس مردمی به دست امپراتوری خودکامه افتاد. معنی این سخن آن است که اگر دوباره در قرن 21 شرایط پردازش اطلاعات تغییر کند، ممکن است دموکراسی هم رو به زوال رود و حتی برچیده شود. احتمال دارد در همان حال که بر حجم و سرعت پردازش اطلاعات افزوده می شود، نهادهایی کهن و معتبر مانند انتخابات و احزاب و پارلمان منسوخ شوند. نه از آن رو که غیر اخلاقی اند، بلکه به این علت که در پردازش اطلاعات به اندازه کافی کارآمد نیستند. این نهادها در دوره‌ای شکل گرفتند که سیاست سریع‌تر از فناوری حرکت می کرد. در قرن‌های 19 و 20 انقلاب صنعتی به قدری آرام آشکار شد که سیاستمداران و رای دهندگان توانستند قدمی از آن پیش بیفتند و مسیرش را تنظیم و دستکاری کنند. اما در حالی که ضرباهنگ سیاست از زمان موتور بخار چندان تغییر نکرده است، فناوری از دنده 1 به 4 رفته است. اکنون تحولات فناوری بر فرایندهای سیاسی پیشی می‌گیرد و سبب می‌شود مهار امور از دست نمایندگان مجلس و رای دهندگان هر دو خارج شود. ظهور اینترنت نمونه‌ای از چیزهایی است که بعداً رخ خواهند داد. اکنون اینترنت در زندگی روزمره ما و در اقتصاد و امنیتمان نقش حیاتی دارد. با این حال، تصمیم گیری درباره شکل‌های مختلف فضای وب از طریق فرایند سیاسی دموکراتیک صورت نگرفت. با اینکه پای موضوعات سیاسی قدیمی مانند حاکمیت و مرز و حریم خصوصی و امنیت هم در میان بود، آیا شما هرگز درباره شکل فضای سایبری نظر دادید؟ نتیجه تصمیم‌هایی که طراحان وب دور از چشم من و شما گرفتند این است که امروزه اینترنت منطقه‌ای آزاد و بی‌قانون است که حاکمیت دولت را تضعیف می‌کند و مرزها را نادیده می‌گیرد و حریم خصوصی را نقض می‌کند و شاید رعب‌انگیزترین تهدید پیش روی امنیت جهانی است. در حالی که یک دهه قبل اینترنت اصلا توجه کسی را جلب نمی کرد، امروز مسئولان عصبی و هیجان زده یک 11 سپتامبر سایبری را قریب الوقوع می بینند. در نتیجه میان دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی بحث‌های داغی درباره تغییر ساختار اینترنت در گرفته است. اما دگرگون کردن نظامی پدید آمده بسیار دشوارتر از دخالت در راه اندازی آن است. به علاوه تا بروکراسی کند و دست و پاگیر دولتی درباره سر و سامان دادن به فضای سایبری تصمیم بگیرد، اینترنت 10 بار تغییر شکل داده است. لاک‌پشت دولت نمیتواند به خرگوش فناوری برسد. اطلاعات آن را از پا انداخته است. شاید آژانس امنیت ملی آمریکا بتواند حساب تک تک کلماتی را که از دهان مردم بیرون می‌آید نگه دارد، اما آنطور که از شکست‌های مکرر سیاست خارجی آمریکا پیداست، هیچ کس در واشنگتن نمی‌داند با این همه اطلاعات چه کند. امکان دارد در دهه‌های پیش رو شاهد تحولات دیگری از نوع اینترنت باشیم که در طی آنها فناوری از سیاست پیشی می‌گیرد. اگرچه احتمالاً هوش مصنوعی و زیست فناوری به زودی از جوامع و اقتصاد و نیز از جسم و ذهن ما پیش می افتند، ولی توجه سیاست را چندان به خود جلب نمی کنند. ساختارهای دموکراتیک کنونی اصلاً نمی توانند با سرعت کافی اطلاعات مرتبط را گردآوری و پردازش کنند و اغلب رای دهندگان آنقدر از زیست شناسی و سایبرنتیک سررشته ندارند که در این باره افکار و عقایدی مناسب و بجا کسب کنند. بنابراین سیاست سنتی دموکراتیک مهار امور را از دست می‌دهد و قادر نیست درباره آینده بینش و شناختی به درد بخور عرضه کند. در فیلم‌های علمی تخیلی سیاستمداران بی‌رحمی مانند هیتلر بدون فوت وقت این نوع فناوری‌های نوین را می‌قاپند و در خدمت این یا آن آرمان سیاسی خود بزرگبینانه در می‌آورند. اما سیاستمداران دنیای واقعی اوایل قرن 21 حتی در کشورهای اقتدارگرا مانند روسیه یا کره شمالی به هیچ وجه شباهتی به همتایان هالیوودیشان ندارند و به نظر نمی‌رسد طرحی برای دنیای شگفت‌انگیز نو در سر داشته باشند. نهایت رویای کیم جونگ اون چیزی بیش از دست یافتن به بمب اتم و موشک بالستیک نیست، اما رویای سال 1945. آرزوهای پوتین نیز ظاهراً به بازسازی منطقه نفوذ قدیم اتحاد شوروی یا حتی امپراتوری قدیمی‌تر تزارها محدود می‌شود. دقیقاً به همین علت که فناوری اکنون به سرعت پیش می‌رود و دیکتاتورها و پارلمان‌ها هر دو در اطلاعاتی غرق شده‌اند که نمی‌توانند با سرعت کافی پردازششان کنند، سیاستمداران امروز در قالبی بسیار کوچکتر از سیاستمداران یک قرن پیش می‌اندیشند. در نتیجه در این نخستین سالهای قرن 21 سیاست فاقد چشم‌انداز وسیع است. حکومت صرفاً به واحدی اداری بدل شده است که اداری کشور را در دست دارد ولی دیگر هدایتش نمی کند. واحدی اداری که از پرداخت حقوق معلمان و پر نشدن فاضلاب‌ها اطمینان حاصل می کند، اما نمی داند در 20 سال آینده کشور به کجا خواهد رفت. البته این تا حدی بسیار خوب است. با توجه به اینکه برخی از خواب و خیال‌های بزرگ سیاسی در قرن 20 به آشوویتس و هیروشیما و برنامه جهش بزرگ به جلو ختم شدند، شاید اگر خود را به دست بروکرات‌های کوچک مغز بسپاریم وضع بهتری پیدا کنیم. تلفیق فناوری خودآگونه با سیاست خود بزرگ بینانه به فاجعه می‌انجامد. اما تلفیق فناوری خودآگونه با سیاست‌های کوتاه بینانه نیز کاستی‌های خود را دارد. نداشتن چشمانداز همیشه هم خوب نیست و همه چشماندازها نیز لزوماً بد نیستند. در قرن 20 چشمانداز ویران شهرانه نازی‌ها یک باره از هم نپاشید، بلکه چشمانداز‌هایی به همان اندازه بزرگ که سوسیالیسم و لیبرالیسم برای آینده داشتند آن را شکست داد. خطرناک است که آینده را به دست نیروهای بازار بسپاریم، زیرا کاری را می‌کنند که به نفع بازار باشد و نه به نفع انسان یا جهان. دست بازار به همان اندازه که ناپیداست، ناتوان هم هست و اگر به حال خود گذاشته شود، ممکن است در مورد خطر گرم شدن زمین یا تهدید بالقوه هوش مصنوعی کاری از آن ساخته نباشد. اگر در قرن 21 ساختارهای سیاسی قدیمی دیگر نتوانند با چنان سرعتی اطلاعات را پردازش کنند که چشم‌اندازهایی معنادار از آینده به دست دهند، در آن صورت ساختارهای جدید و مؤثرتر ایجاد می‌شوند تا جای آنها را بگیرند. این ساختارهای جدید احتمالاً با همه نهادهای سیاسی گذشته، خواه دموکراتیک و خواه اقتدارگرا، بسیار متفاوت خواهند بود. تنها سوال این است که این ساختارها را چه کسی پدید می آورد و مهار آن را چه کسی به دست می گیرد. اگر بشریت دیگر نتواند این کار را انجام دهد، ممکن است فرصت را در اختیار دیگری بگذارد.
تاریخ در چند کلمه. از منظر داده باوری می توان نوع بشر را یک سر به نظام واحد پردازش اطلاعات تعبیر کرد که تک تک افراد در حکم تراشه های آن هستند. در این صورت می توانیم به کل تاریخ نیز به چشم فرایندی برای بهبود بخشیدن به کارآمدی این نظام بنگریم. فرایندی شامل 4 روش اصلی. 1. افزودن بر شمار پردازشگرها. شهری با 100,000 نفر جمعیت، قدرت محاسباتیش از روستایی 1,000 نفره بیشتر است. 2. افزودن بر تنوع پردازشگرها. پردازشگرهای مختلف می توانند برای محاسبه و تجزیه و تحلیل داده ها شیوه های گوناگونی به کار بندند. بنابراین بهره مندی از چند نوع پردازشگر در نظامی واحد ممکن است به افزایش پویایی و خلاقیت آن نظام منتهی شود. گفتگو میان دهقان و روحانی و طبیب احتمالاً به افکار نوینی ختم می شود که هرگز از گفتگو میان 3 انسانی شکارگر خوراکجو حاصل نمی شود. 3. افزودن بر تعداد ارتباطات میان پردازشگرها. اگر میان پردازشگرها ارتباطی قوی برقرار نباشد، صرف افزودن بر تعداد و تنوع آنها سودی نخواهد داشت. شبکه تجاری حاصل پیوند 10 شهر میتواند به نوآوری‌های اقتصادی و فناورانه و اجتماعی بسیار بیشتری بیانجامد تا 10 شهر یکه و جدا از هم. 4. افزودن بر آزادی تحرک و جابجایی در کنار پیوندها و ارتباطهای موجود. اگر امکان گردش آزادانه اطلاعات فراهم نشود، پیوند و ارتباط پردازشگرها چندان مفید نخواهد بود. صرف احداث جاده میان 10 شهر چندان سودمند نخواهد بود اگر گرفتار راهزنان باشند یا خودکامه‌ای مستبد مانع از آن شود که تاجران و مسافران به هر جا که می‌خواهند بروند. این 4 روش اغلب در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند. هرچه تعداد و تنوع پردازشگرها بیشتر باشد، برقراری ارتباط آزادانه میان آنها دشوارتر می‌شود. به این ترتیب شکل‌گیری نظام پردازش اطلاعات انسان‌های خردمند 4 مرحله اصلی را پشت سر گذاشته که در هر مرحله تأکید بر شیوه‌ای متفاوت بوده است. مرحله اول با انقلاب شناختی آغاز شد که این امکان را فراهم ساخت تا بی شمار انسان خردمند در قالب شبکه واحدی برای پردازش اطلاعات با یکدیگر ارتباط یابند. این ویژگی به برتری سرنوشت ساز انسان خردمند بر همه گونه های انسانی و حیوانی دیگر انجامید. با آنکه در مورد تعداد ناندرتال‌ها یا شامپانزه‌ها یا فیل‌هایی که از طریق این شبکه میتوان میانشان ارتباط برقرار کرد محدودیت‌های جدی وجود دارد، شمار انسان‌های خردمند از این نظر هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کند. انسان‌های خردمند از برتری خود در پردازش اطلاعات برای درنوردیدن تمام دنیا سود جستند، اما زمانی که در سرزمین‌ها و اقلیم‌های مختلف پراکنده شدند، ارتباطشان با یکدیگر قطع شد و دگرسانی‌های فرهنگی گوناگونی را از سر گذراندند. نتیجه این رویداد فرهنگ‌های انسانی بسیار متنوعی بود که هر یک شیوه زندگی و الگوهای رفتاری و جهان‌بینی خاص خود را داشتند. بنابراین در اولین مرحله تاریخ تعداد و تنوع انسان‌های پردازشگر به بهای از دست رفتن ارتباط میان آنها افزایش یافت. 20,000 سال پیش تعداد انسان‌های خردمند بسیار بیشتر از 70,000 سال پیش بود و انسان‌های خردمند اروپا اطلاعات را به شیوهی متفاوت با انسان‌های خردمند چین پردازش می‌کردند، اما هیچ ارتباطی میان اروپایی‌ها و چینی‌ها نبود و کاملاً ناممکن به نظر می‌رسید که همه انسان‌های خردمند روزی بخشی از شبکه‌ای واحد برای پردازش اطلاعات شوند. مرحله دوم با انقلاب کشاورزی آغاز شد و تا حدود 5000 سال پیش، یعنی زمان اختراع خط و پول، ادامه یافت. کشاورزی رشد جمعیت را سرعت بخشید، بنابراین تعداد انسان‌های پردازشگر به شدت افزایش یافت. در این حال کشاورزی این امکان را فراهم کرد که تعداد بسیار زیادی از انسانها در منطقه واحد کنار هم به سر ببرند و بنابراین شبکه های محلی متراکمی ایجاد کرد که شمار بی سابقه ای از انسانهای پردازشگر را در بر می گرفتند. به علاوه کشاورزی برای شبکه های گوناگون انگیزه ها و فرصت های تازه ایجاد کرد تا به تجارت و ارتباط با یکدیگر بپردازند. با این حال در مرحله دوم نیروهای مرکزگریز همچنان غالب بودند. انسان در غیاب خط و پول نمی توانست شهر و پادشاهی و امپراتوری برپا دارد. نوع بشر همچنان به شمار جماعتهای کوچکی تقسیم می شد که هر یک شیوه زندگی و جهانبینی خود را داشت. حتی تصور وحدت همه انسان ها نیز به ذهن کسی خطور نکرده بود. مرحله سوم در حدود 5000 سال پیش با اختراع خط و پول آغاز شد و تا انقلاب علمی به طول انجامید. به لطف خط و پول میدان جاذبه همکاری انسانها سرانجام بر نیروهای مرکزگریز غلبه یافت. انسانها گروه گروه با هم ارتباط یافتند و در هم ادغام شدند و شهر و پادشاهی تأسیس کردند. پیوندهای سیاسی و بازرگانی میان شهرها و پادشاهی‌های گوناگون نیز محکم‌تر شد. دست کم از هزاره اول پیش از میلاد، یعنی زمانی که ضرب سکه رایج شد و امپراتوری‌ها و ادیان جهانی پدید آمدند، انسان‌ها آگاهانه رویای ایجاد شبکه‌ای واحد را در سر پروراندند که کل دنیا را در بر بگیرد. این رویا در طی چهارمین و آخرین مرحله تاریخ تحقق یافت که تقریباً در سال 1492 شروع شد. کاشفان و فاتحان و سوداگران آغاز عصر مدرن نخستین تارهای نازکی را بافتند که دور تا دور دنیا را فرا گرفت. در اواخر عصر مدرن این تارها به قدری محکم و انبوه شدند که شبکه تارنکبوتی زمان کریستوف کلمب به شبکه پولادین قرن 21 بدل شد. از آن مهمتر این که اطلاعات مجال یافت آزادانه در دل این شبکه جهانی به گردش درآید. زمانی که کلمب اولین بار شبکه اوراسیا را به شبکه آمریکا متصل کرد، هر سال فقط ممکن بود بخش اندکی از اطلاعات از اقیانوس‌ها بگذرد که آن هم با پیش‌داوری‌های فرهنگی و سانسور شدید و سرکوبی سیاسی مواجه می‌شد. اما به مرور زمان با کمک بازار آزاد، جامعه علمی و حاکمیت قانون و توسعه دموکراسی موانع برچیده شدند. اغلب تصور می‌کنیم دموکراسی و بازار آزاد به این علت پیروز شدند که خوب بودند، اما در حقیقت علت پیروزی آنها این بود که نظام جهانی پردازش اطلاعات را بهبود بخشیدند. بنابراین در 70,000 سال گذشته انسان‌ها ابتدا روی زمین پراکنده و سپس به گروه‌های مجزا تقسیم و در نهایت دوباره در هم ادغام شدند. اما فرایند اتحاد ما را به نقطه شروع باز نگرداند. زمانی که گروه‌های مختلف انسانی در دهکده جهانی کنونی ادغام شدند، هر یک میراثی بی همتا شامل افکار و ابزارها و رفتارها با خود آوردند که گرد آورده و پرورانده بودند. امروز گنجه‌های مواد غذایی ما پر از گندم خاورمیانه و سیب زمینی کشورهای حاشیه رشته کوه‌های آند و شکر گینه نو و قهوه اتیوپی است. به همین سان زبان و دین و موسیقی و سیاست ما نیز مملو از میراث بشر در سر تا سر کره زمین است. اگر بشریت به راستی نظام واحد پردازش اطلاعات است، خروجیش چه خواهد بود؟ داده باوران معتقدند خروجیش شکلگیری نظام پردازش اطلاعات جدید و کارآمدتری است که اینترنت همه چیز نامیده می شود. با اتمام این پروژه انسان خردمند از بین خواهد رفت. اطلاعات می خواهد آزاد باشد. در ابتدا داده باوری نیز مانند سرمایه‌داری صرفاً نظریه‌ای علمی بود، اما اکنون به دین و آیینی تبدیل می شود که مدعی تشخیص و تعیین درست و نادرست است. نزد این دین جدید والاترین ارزش گردش اطلاعات است. اگر زندگی یعنی جابجایی اطلاعات و اگر ما هم میپنداریم که زندگی چیز خوبی است، پس باید گردش اطلاعات را در جهان گسترش دهیم و تقویت کنیم. بر اساس داده باوری تجربه های انسانی تقدسی ندارند و انسان خردمند اشرف مخلوقات یا تلیعه انسان خداگونه آینده هم نیست. انسان ها صرفاً ابزارهایی برای ایجاد اینترنت همه چیزند که ممکن است سرانجام بر زمین گسترش یابد و سپس کل کهکشان و حتی کل عالم هستی را در بر بگیرد. این نظام کیهانی و بسیار عظیم پردازش اطلاعات مانند خداوند است، همه جا هست و همه چیز در ید قدرت اوست و مقدر است انسانها با او یکی شوند. این نگرش یادآور بعضی ادیان قدیمی است. هندوها بر این باورند که انسان میتواند و باید با روح فراگیر هستی یعنی آتمان یکی شود. مسیحیان معتقدند پس از مرگ قدیسان از لطف بیپایان الهی برخوردار میشوند، اما گناهکاران خود را از حضور او محروم مییابند. در حقیقت پیام‌آوران داده باوری در سیلیکون ولی آگاهانه زبان موعود باور کهن را به خدمت میگیرند. داده باوران به کسانی که هنوز میرایان را میپرستند توضیح میدهند که بیش از اندازه به فناوری کهنه چسبیده اید. انسان خردمند الگوریتمی منسوخ است. اصلا مزیت انسان بر مرغ و خروس چیست؟ تنها اینکه در انسان اطلاعات با الگوهایی بسیار پیچیده تر از مرغ و خروس به گردش در می آید. انسان ها داده های بیشتری را جذب و با استفاده از الگوریتم های بهتری پردازش می کنند. معنای این حرف به زبان جاری این است که انسان ها به اصطلاح عواطف عمیق‌تر و توانمندی های فکری برتری دارند. اما به یاد داشته باشید که بر اساس زیست‌شناسی کنونی عواطف و هوش صرفاً الگوریتمند. پس اگر بتوانیم نظام پردازش اطلاعاتی پدید آوریم که حتی بیشتر از انسانها اطلاعات جذب کند و مؤثرتر از آنها نیز پردازش کند، آیا آن نظام دقیقاً به همان شکلی که انسان بر مرغ و خروس برتری دارد از انسان برتر نخواهد بود؟ داده باوری به پیشگویی‌های بیهوده محدود نمی‌شود، بلکه مانند هر دینی احکام عملی نیز دارد که اولین و مهمترین آنها این است که هر داده باور باید از طریق پیوند هرچه بیشتر با وسایل و رسانه‌های ناقل داده و اطلاعات و نیز تولید و مصرف هرچه بیشتر اطلاعات گردش اطلاعات را به حد اکثر برساند. داده باوری نیز مانند هر دینی بر تبلیغ استوار است. دومین فرمان این است که باید همه چیز را به نظام پیوند داد، از جمله مرتدانی را که نمی‌خواهند زیر بار این پیوند بروند، و همه چیز یعنی نه فقط انسان‌ها بلکه هر چیزی، یعنی هم جسم من و هم البته اتومبیل‌های خیابان‌ها و یخچال‌های آشپزخانه و مرغ و خروس‌های داخل قفس و درختان جنگل، همه باید به اینترنت همه چیز متصل شوند. یخچال بر تعداد تخم مرغ‌های داخل قفسه نظارت دارد و زمانی که به تخم مرغ تازه نیاز باشد به قفس مرغ و خروس‌ها اطلاع می‌دهد. اتومبیل‌ها با یکدیگر گفتگو می‌کنند و درختان جنگل وضع آب و هوا و میزان دی‌اکسید کربن را گزارش می‌دهند. نباید بگذاریم هیچ قسمتی از جهان هستی از این شبکه بزرگ حیات جدا باشد. در مقابل بزرگترین گناه مسدود کردن جریان گردش اطلاعات است. مرگ چیزی نیست جز به گردش در نیامدن اطلاعات. بنابراین از نظر داده باوری خیر اعلی آزادی اطلاعات است. انسان ها معمولا نمی توانند با ارزشی کاملا جدید کنار بیایند. آخرین بار که چنین شد در قرن 18 بود که انقلاب اومانیستی آرمان های شورانگیزی چون آزادی و برابری و برادری را رواج می داد. انسان ها از سال 1789 به رغم جنگ و انقلاب و شورش های متعدد نتوانستند هیچ ارزش جدید را بپذیرند. از آن پس همه درگیری ها و مبارزات یا زیر لوای این سه ارزش اومانیستی صورت گرفته است، یا حتی به نام ارزش های دیرین تری چون اطاعت از خداوند یا خدمت به ملت. از 1789 به بعد داده باوری نخستین نهضتی است که ارزشی به واقع جدید پدید آورده است، آزادی اطلاعات. البته نباید آزادی اطلاعات را با آرمان‌های قدیمی لیبرال‌ها یعنی آزادی بیان اشتباه بگیریم. آزادی بیان به انسان‌ها اعطا می‌شد و حق آنها را برای اندیشیدن و بیان هر آنچه می‌خواستند و حتی حق بر زبان نیاوردن و نگه داشتن افکار نزد خود را محفوظ می‌داشت. اما آزادی اطلاعات نه به انسان‌ها بلکه به اطلاعات داده می‌شود. به علاوه این ارزش جدید ممکن است حق اطلاعات را برای گردش آزادانه بر حق انسانها برای تصاحب اطلاعات و محدود کردن روند گردش و جابجایی آن برتری دهد و از این طریق به حریم آزادی بیان هم تجاوز کند. مبلغان داده باوری برای متقاعد کردن بدبینان و شکندیشان همواره مزایای عظیم آزادی اطلاعات را گوشزد می کنند. همانطور که طرفداران سرمایه‌داری معتقدند تمام چیزهای خوب و مطلوب وابسته به رشد اقتصادی است، داده باوران نیز معتقدند همه چیزهای خوب و مطلوب از جمله رشد اقتصادی در گرو آزادی اطلاعات است. چرا ایالات متحده آمریکا سریع‌تر از اتحاد جماهیر شوروی به رشد دست یافت؟ زیرا در آمریکا اطلاعات آزادانه‌تر به گردش در می‌آمد. چرا آمریکایی‌ها از نیجریه‌ای‌ها سالم‌تر و ثروتمندتر و سعادتمندترند؟ به لطف آزادی اطلاعات. بنابراین اگر می‌خواهیم جهانی بهتر بیافرینیم، عامل اصلیش آزادی اطلاعات است. پیشتر دیدیم که گوگل می‌تواند سریع‌تر از نهادهای سنتی بهداشت و درمان بیماری‌های همه‌گیر جدید را تشخیص دهد. البته فقط به این شرط که بگذاریم به اطلاعاتی که تولید می‌کنیم آزادانه دسترسی داشته باشد. به همین سان گردش آزاد اطلاعات می تواند به کاهش زباله و آلودگی نیز بیانجامد. مثلا از طریق بهینه‌سازی نظام حمل و نقل. در سال 2010 بالغ بر 1 میلیارد اتومبیل شخصی در جهان تردد می کرد و از آن زمان تا کنون این تعداد رو به افزایش بوده است. این اتومبیل‌ها کره زمین را می آلایند و منابع بیشماری را هدر می دهند، خصوصا به دلیل ضرورت احداث جاده ها و پارکینگ های عریض و طویل تر. انسان ها انقدر به آسایش و راحتی حمل و نقل شخصی خو گرفتند که بعید است به اتوبوس و قطار رضایت دهند. با این حال داده باوران تأکید می کنند که آنچه افراد واقعا می خواهند حمل و نقل و جابجایی است، نه ماشین شخصی. و یک نظام مطلوب پردازش اطلاعات می تواند این جابجایی را بسیار ارزانتر و مؤثرتر میسر کند. مثال می زنم. من اتومبیل شخصی دارم، اما اغلب بی مصرف در پارکینگ افتاده است. در روزی معمولی ساعت 8:04 سوار اتومبیل می شوم، نیم ساعت رانندگی می کنم تا به دانشگاه برسم و اتومبیلم را پارک می کنم. در ساعت 18:11 باز به سراغ اتومبیلم می روم و نیم ساعت تا خانه می رانم. همین. بنابراین فقط روزی 1 ساعت از اتومبیلم استفاده می کنم. چرا باید 23 ساعت دیگر هم آن را نگه دارم؟ می توانیم سیستم هوشمند چند سرنشینه راه بیاندازیم که الگوریتم های کامپیوتری هدایتش می کنند. کامپیوتر می داند که من باید ساعت 8:04 از خانه خارج شوم و نزدیکترین اتومبیل خودران را به دنبالم می فرستد تا سر ساعت سوارم کند. این اتومبیل بعد از پیاده کردن من در محوطه دانشگاه به جای معطل ماندن در پارکینگ به سراغ کارهای دیگر می رود. رأس ساعت 18:11 که از در دانشگاه بیرون می آیم، اتومبیل اشتراکی دیگری درست مقابل پاهایم توقف می کند و من را به خانه باز می گرداند. به این ترتیب احتمالاً 50 میلیون اتومبیل اشتراکی خودران جایگزین 1 میلیارد ماشین شخصی می شود و نیاز به جاده و پل و تونل و پارکینگ نیز کاهش می یابد. البته به این شرط که از حریم شخصی من چشم بپوشیم و به الگوریتم ها اجازه دهیم همواره بدانند کجاییم و کجا می خواهیم برویم. ضبط کن، وارد اینترنت کن و به اشتراک بگذار. انسان‌ها خود مایلند بخشی از جریان اطلاعات باشند، حتی اگر معنایش صرف نظر کردن از حریم شخصی و آزادی عمل و فردیتشان باشد. هنر اومانیستی نبوغ فردی را می ستاید و خط‌خطی‌های پیکاسو روی تکه‌ای پارچه در حراج‌خانه سادبی چند میلیون دلار به فروش می‌رسند. علم اومانیستی تحقیقات فردی را ارج می نهد و هر محققی آرزو دارد نامش بر بالای مقاله‌ای در مجله ساینس یا نیچر درج شود. اما امروزه شمار روزافزونی از محصولات هنری و علمی حاصل همکاری بیوقفه همه هستند. مقاله های ویکی‌پدیا را چه کسی می نویسد؟ همه ما. هر فرد در حال تبدیل شدن به ذره‌ای خرد در دل نظامی عظیم است که هیچ کس به واقع از آن سر در نمی آورد. من هر روز از طریق ایمیل و تماس تلفنی و مقالات بی نهایت بیت داده دریافت می کنم. آنها را پردازش می کنم و از طریق ایمیل و تماس تلفنی و مقالات دیگر داده های جدیدی را باز می گردانم. من به واقع نمی دانم در کدام قسمت از طرح بزرگ امور جای می گیرم و داده های من چطور با داده هایی که میلیاردها انسان و کامپیوتر دیگر تولید کرده اند هماهنگ می شود. فرصتی هم برای پی بردن به اینها ندارم، زیرا سخت گرفتار پاسخ دادن به آن همه ایمیل هستم. این گردش بیامان اطلاعات باعث ابداعات جدید و بی‌نظمی هایی می شود که قدرت طراحی و برنامه ریزی یا کنترل یا شناخت آنها در اختیار هیچ کس نیست. هیچ کس نمی داند اقتصاد جهان چگونه عمل می کند یا سیاست جهان به کجا می رود. اما کسی نیازی هم به دانستن آنها ندارد. تنها کاری که باید انجام داد سریع تر پاسخ دادن به ایمیل هاست و اینکه بگذاریم سیستم آنها را بخواند. همانند طرفداران سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد که به دست ناپیدای بازار اعتقاد دارند، داده باوران نیز معتقد به دست ناپیدای جریان اطلاعاتند. زمانی که نظام جهانی پردازش اطلاعات به نظامی عالم به همه چیز و صاحب قدرت مطلق بدل شود، ارتباط داشتن با آن منشأ هر گونه معنا می شود. انسان ها می خواهند با جریان گردش اطلاعات همراه و یکی شوند، زیرا هر کس با تبدیل شدن به بخشی از این جریان به جزئی از چیزی بسیار بزرگتر از خود بدل می شود. ادیان کهن بر این عقیده بودند که هر کلام و عمل ما بخشی از طرح بزرگ هستی است و خداوند هر لحظه ما را نظاره می کند و مراقب تمام افکار و احساسات ماست. اکنون کیش اطلاعات بر این باور است که هر کلام و عمل ما بخشی از جریان کلان گردش اطلاعات است و الگوریتم ها دائما ما را زیر نظر دارند و مراقب تمام اعمال و افکار و احساسات من هستند. بسیاری از مردم این را می پسندند. در نظر باورمندان راستین این دین، قطع ارتباط انسان ها با جریان اطلاعات خطر از دست رفتن معنای زندگی را در پی دارد. انجام دادن کاری یا تجربه کردن چیزی چه فایده‌ای دارد اگر هیچ کس از آن با خبر نباشد و در مبادله جهانی اطلاعات نیز سهمی نداشته باشد؟ اومانیسم عقیده داشت که تجربه ها در درون ما رخ می دهند و باید معنای تمام آن رویدادها را در درون خود بیابیم و به این وسیله جهان را سرشار از معنا کنیم. داده باوران معتقدند که اگر تجربه ها به اشتراک گذاشته نشوند ارزشی ندارند و لازم نیست و در حقیقت نمی توانیم معنا را در درون خود بیابیم. فقط باید تجربه من را ثبت و وارد جریان عظیم اطلاعات کنیم تا الگوریتم ها معنایش را بیابند و بگویند چه کنیم. 20 سال قبل گردشگران ژاپنی مایه خنده جهانیان بودند، زیرا همواره دوربینی با خود داشتند و از همه چیز عکس می گرفتند. حالا همه همین کار را می کنند. اگر به هند بروید و فیلی ببینید، حین نگاه کردن به فیل از خود نمی پرسید چه حسی دارم. می گردید تلفن هوشمندتان را پیدا می کنید تا از فیل عکس بگیرید و در صفحه فیسبوکتان بگذارید و بعد هر 2 دقیقه یک بار صفحهتان را وارسی می کنید تا ببینید چند لایک گرفته است. نوشتن روزانه خاطرات شخصی که در میان نسل‌های پیشین بشری بسیار رایج بود، در نظر بسیاری از نوجوان‌های امروزی کاملاً عبث و بیهوده است. چرا باید چیزی بنویسیم که هیچ کس دیگری نمی‌تواند بخواند؟ شعار جدید این است: اگر چیزی را تجربه کردی، ثبت و ضبطش کن. اگر چیزی را ثبت و ضبط کردی، وارد اینترنتش کن. اگر چیزی را وارد اینترنت کردی، به اشتراک بگذارش. در این کتاب بارها این سوال را طرح کرده ایم که چه چیز انسان را بر دیگر موجودات برتری می بخشد. داده باوری پاسخی تازه و ساده دارد. تجربه های بشر فی نفس هیچ برتری و تجربه های گرگ و فیل ندارد. ارزش هر ذره از اطلاعات برابر با ذره دیگر است. اما انسان می تواند درباره تجربه اش شعری بسراید و روی اینترنت بگذارد و به این ترتیب نظام جهانی پردازش اطلاعات را غنا بخشد. همین است که اطلاعات او را ارزشمند و مؤثر می کند. گرگ نمی تواند این کار را انجام دهد. بنابراین تمام تجربه های گرگ هر اندازه هم که عمیق و پیچیده باشند بی ارزشند. تعجبی ندارد که ما اینقدر دلمشغول تبدیل تجربه هایمان به داده و اطلاعاتیم. مسئله مدروز بودن نیست، مسئله بقاست. ما باید به خود و به نظام ثابت کنیم که هنوز ارزشمندیم و ارزش نه در خود تجربه بلکه در تبدیل آن تجربه به اطلاعات آزادانه در گردش است. راستی گرگ‌ها یا دست کم خیشاوندانشان یعنی سگ‌ها نمونه موجوداتی بی‌نوا نیستند. شرکتی به نام واق واق دیگر بس است در حال ساخت کلاهی است برای خواندن تجربه‌های سگ‌ها. این کلاه امواج مغز سگ را وارسی می کند و با استفاده از الگوریتم های کامپیوتری پیام های ساده مانند گرسنه ام را به زبان انسان ها بر می گرداند. ممکن است به زودی سگتان هم حساب کاربری خود را در فیسبوک یا توییتر داشته باشد. شاید حتی با لایک ها و فالوور هایی بیشتر از شما. خودت را بشناس. داد باوری نه لیبرالیستی است نه اومانیستی. اما باید تأکید کرد که ضد اومانیسم هم نیست. داده باوری علیه تجربه های بشری موضع نمی گیرد. فقط می گوید ارزش ذاتی ندارند. هنگام بررسی سه فرقه اصلی اومانیسم پرسیدیم کدام تجربه از همه ارزشمندتر است. گوش کردن به سمفونی پنجم بتوون یا قطعه ای از چاکبری یا ترانه مراسم تشرف آدم کوتوله های آفریقا یا زوزه ماده گرگی آماده جفتگیری. نظر داده باور این خواهد بود که کل این تمرین نادرست است، زیرا موسیقی را باید بر اساس داده های ارزیابی کرد که منتقل می کند، نه تجربه هایی که می آفریند. مثلا شاید داده باوران بگویند سمفونی پنجم بتوون بیش از ترانه مراسم تشرف حامل داده است، زیرا از آکورد و گام بیشتری بهره می گیرد و با بسیاری از دیگر شکل‌های موسیقی ارتباط برقرار می کند. در نتیجه برای رمزگشایی از سمفونی پنجم قدرت محاسباتی بسیار بیشتری لازم است و با این کار دانش بسیار بیشتری نیز حاصل می شود. طبق این دیدگاه موسیقی الگوهای ریاضیاتی است. با استفاده از ریاضیات می توان هر قطعه موسیقی و همچنین روابط میان هر دو قطعه را شرح داد. بنابراین می توان ارزش داده های هر سمفونی یا ترانه یا صدای زوزه را دقیقاً سنجید و تعیین کرد کدام یک از این نظر غنی تر است. تجربه هایی که اینها در انسان یا گرگ پدید می آورند واقعاً اهمیتی ندارد. درست است در طول تقریباً 70,000 سال گذشته تجربه های بشر مؤثرترین الگوریتم های پردازش اطلاعات در جهان بودند و از این رو مقدس شمردنشان توجیه کافی داشت، اما ممکن است به زودی به جایی برسیم که این الگوریتم ها از دور خارج و حتی به بار سنگینی بدل شوند. انسان خردمند ده ها هزار سال پیش از علفزارهای آفریقا سر برآورد و الگوریتم های او اصلاً برای این ساخته نشده اند که از عهده گردش اطلاعات در قرن 21 برآیند. می توانیم سعی کنیم که نظام پردازش اطلاعات بشر را بهبود بخشیم، ولی این احتمالاً کافی نیست. ممکن است اینترنت همه چیز به زودی باعث گردش اطلاعات با چنان سرعت و حجم شود که حتی الگوریتم های ارتقا یافته بشری نیز نتوانند ادارهش کنند. زمانی که اتومبیل جایگزین وسیله نقلیه اسبی شد، اسب را ارتقا ندادیم، آن را کنار گذاشتیم. شاید وقت آن رسیده باشد که با انسان خردمند نیز همین کار را بکنیم. داده باوری درباره انسان روی کردی به شدت کارکردی اتخاذ می کند و تجربه های بشری را بر اساس کارکرد آنها در سازوکار پردازش اطلاعات ارزش گذاری می کند. اگر الگوریتمی پدید آوریم که همان کار را بهتر انجام دهد، تجربه های بشری ارزش خود را از دست می دهند. بنابراین اگر بتوانیم برنامه‌های کامپیوتری برتر را نه فقط جایگزین رانندگان تاکسی و پزشکان بلکه جایگزین وکلا و شاعران و موسیقیدان‌ها نیز بکنیم، چه اهمیتی دارد که این برنامه‌ها هیچ گونه خودآگاهی یا تجربه ذهنی ندارند؟ اگر فرد اومانیستی درباره تقدس تجربه‌های بشری داد سخن دهد، داده باوران آن را یاوه‌گویی‌های احساساتی می‌پندارند و رد می‌کنند. آنها میگویند تجربه‌ای که شما میستایید چیزی جز الگوریتمی منسوخ در نظام زیست شیمیایی بدن نیست. این الگوریتم 70,000 سال پیش در علفزارهای آفریقا حد اعلای پیشرفت محسوب می شد. حتی در قرن 20 نیز برای ارتش و اقتصاد حیاتی بود، اما به زودی الگوریتم های بسیار بهتری خواهیم داشت.
در بسیاری از فیلم‌های علمی تخیلی هالیوودی، در صحنه‌ای که فیلم به اوج می‌رسد، انسان‌ها با هجوم ناوگان موجودات فضایی یا ارتش ربات‌های یاغی یا ابر کامپیوتری همه چیزدان مواجه می‌شوند که می‌خواهند انسان‌ها را نابود کنند. ظاهراً بشریت محکوم به نابودی است، اما درست در لحظه آخر با وجود تمام مشکلات به لطف چیزی که موجودات فضایی و ربات‌ها و ابر کامپیوترها فکرش را هم نمی‌کردند یا نمی‌توانند از آن سر در بیاورند، پیروز می‌شود. مثلا عشق. قهرمان فیلم که تا اینجا به راحتی بازیچه ابر کامپیوترها بوده و با گلوله‌های ربات‌های شیطان صفت سوراخ سوراخ شده است، به نیروی الهام بخش معشوقش دست به کاری کاملا نامنتظره می‌زند که ورق را برمیگرداند و در برابر بهت و حیرت ماتریکس به پیروزی می‌رسد. این سناریو از نظر داده باوری کاملا مضحک است. داده باوری به فیلمنامه‌نویسان هالیوود گوشزد می‌کند: دست بردارید، تنها چیزی که به آن رسیدید همین بود؟ عشق؟ آن هم تازه نه عشقی بزرگ و افلاطونی، بلکه جاذبه جنسی میان دو پستاندار؟ واقعا فکر میکنید ابر کامپیوتری همه چیزدان یا موجوداتی فضایی که توانستند کل کهکشان را زیر پا بگذارند در مواجهه با فوران هورمونی مات و مبهوت میشوند؟ داده باوری که تجربه انسان را با الگوهای اطلاعاتی یکی میپندارد، منشأ اصلی مرجعیت و معنا نزد انسانها را تضعیف میکند و از انقلاب دینی عظیمی خبر میدهد که از قرن 18 به بعد بیمانند بوده است. اومانیست های زمان جان لاک و هیوم و ولتر حرفشان این بود که خدا محصول تخیل بشر است. اکنون داده باوران با اومانیست ها مثل خودشان رفتار می کنند و به آنها می گویند بله، ولی خود تخیل بشر نیز محصول الگوریتم های زیست شیمیایی بدن است. در قرن 18 اومانیست با روی آوردن به جهانبینی انسان محور به جای خدا محور، خدا را به حاشیه راند. ممکن است در قرن 21 داده باوری با اتخاذ رویکرد داده محور به جای انسان محور، انسان را از دور خارج کند. انقلاب داده باوری اگر نگوییم 1 یا 2 قرن، احتمالاً چند دهه به طول می انجامد. اما خب انقلاب اومانیستی هم یک شبه رخ نداد. در ابتدا انسان‌ها همچنان به خداوند ایمان داشتند و می‌پنداشتند انسان مقدس است، زیرا خداوند او را برای منظور و هدفی الهی آفریده است. فقط با گذشت زمان طولانی بود که برخی جرأت کردند بگویند انسان به خودی خود مقدس است و اصلا خدایی وجود ندارد. به همین سان امروز نیز اغلب داده باوران معتقدند تقدس اینترنت همه چیز به خاطر آن است که انسانها برای رفع نیازهایشان آن را پدید می آورند. اما ممکن است سرانجام اینترنت همه چیز به خودی خود تقدس یابد. تغییر نگرش از جهانبینی انسان محور به داده محور تحولی صرفاً فلسفی نیست، بلکه در عمل هم رخ می‌دهد. این تفکر اومانیستی که انسان‌ها خداوند را آفریدند به این علت مهم بود که پیامدهای عملی گسترده‌ای داشت. به همین سان اهمیت این اندیشه داده باوران که موجودات زنده الگوریتمند هم حاصل نتایج عملی هر روزه آن است. افکار و اندیشه ها فقط زمانی دنیا را دگرگون می کنند که رفتار ما را تغییر دهند. در بابل باستان هرگاه مردم با گرفتاری جدی روبرو می شدند، در تاریکی شب به بام معبد محلی می رفتند و به نظاری آسمان می نشستند. بابلی ها اعتقاد داشتند ستاره ها سرنوشت ما را تعیین و آینده ما را پیش بینی می کنند. پس با نگاه کردن به ستاره ها تصمیم می گرفتند ازدواج کنند یا زمین شخم بزنند یا به جنگ بروند یا نه. باورهای فلسفی آنها به رویه‌های عملی تبدیل می‌شدند. دین‌های وابسته به کتاب مقدس مانند یهودیت و مسیحیت و اسلام داستان دیگری می‌گفتند. ستاره‌ها دروغ می‌گویند. خداوند که خالق ستاره‌هاست تمام حقیقت را در کتاب مقدس عیان کرده است. پس از مشاهده ستاره‌ها دست بردارید و به جای آن کتاب مقدس را بخوانید. این هم توصیه‌ای معطوف به عمل بود. زمانی که انسان‌ها نمی‌دانستند با چه کسی ازدواج کنند یا چه شغلی برگزینند یا جنگی راه بیندازند یا خیر، کتاب مقدس می‌خواندند و از توصیه‌هایش پیروی می‌کردند. سپس اومانیست‌ها از راه رسیدند با داستانی کاملاً جدید.
انسان‌ها خداوند را آفریدند و کتاب مقدس را نگاشتند و سپس آن را به هزار شکل مختلف تفسیر کردند. بنابراین خود انسان‌ها منشأ تمام حقیقتند. شاید کسی کتاب مقدس این مخلوق الهام بخش بشر را بخواند، اما مجبور به این کار نیست. اگر با مشکلی مواجه شدید، فقط به ندای درونتان گوش بسپارید و از آن پیروی کنید. اومانیسم سپس رهنمودهای عملی مفصلی صادر می کرد در این باره که چگونه به ندای درون گوش دهیم و توصیه هایی نیز مطرح می کرد، مانند نگریستن به غروب خورشید، خواندن آثار گوته، نوشتن خاطرات شخصی، گپ زدن خودمانی با دوستی صمیمی و برگزاری انتخابات دموکراتیک. دانشمندان نیز برای چند قرن این رهنمودهای اومانیستی را پذیرفتند. فیزیکدانان هرگاه که نمی‌دانستند آیا ازدواج کنند یا نه، به غروب آفتاب می‌نگریستند و می‌کوشیدند با خودشان، دنیای درونشان، ارتباط برقرار کنند. شیمیدان‌ها هرگاه نمی‌دانستند یک پیشنهاد شغلی مسئله ساز را بپذیرند یا نه، خاطرات روزانه می‌نوشتند و با دوستی صمیمی گپی خودمانی می‌زدند و درد دل می‌کردند. زیستشناسان زمانی که درباره براه انداختن جنگ یا امضای قرارداد صلح به بحث و گفتگو می نشستند، به انتخابات دموکراتیک رأی می دادند. دانشمندان علوم مغزی زمانی که درباره یافته های خیره کنندهشان کتاب می نوشتند، اغلب بالای صفحه اول کتابشان را به نقد قولی الهام بخش از گوته مزین می کردند. این بنیان اتحاد جدیدی بود بین علم و اومانیسم که حافظ توازنی ظریف بود میان یین مدرن و یانگ مدرن، میان عقل و احساس، میان آزمایشگاه و موزه، میان خط تولید و فروشگاه. دانشمندان نه تنها احساسات بشری را تقدیس می کردند، بلکه از منظر تکامل دلیلی فوق‌العاده هم برای این کار یافتند. از زمان داروین به بعد زیستشناسان عقیده داشتند که احساسات الگوریتم‌های پیچیده‌اند که فرایند تکامل آنها را پدید آورده است تا برای اتخاذ تصمیم‌های درست به یاری موجودات زنده بیایند. عشق و ترس و شور و شهوت ما پدیده‌های روح روانی گنگی نیستند که فقط به کار سرودن شعر بیایند، برعکس حامل میلیون‌ها سال خرد عملی‌اند. شما با خواندن کتاب مقدس با پند و اندرز چند کشیش و خاخام روبرو می شوید که در بیت المقدس باستان می زیستند. در مقابل با گوش سپردن به احساسات خود از الگوریتمی پیروی می کنید که سیر تکامل در طول میلیون ها سال پدید آورده است. الگوریتمی که سخت ترین آزمون های انتخاب طبیعی را تاب آورده است. احساسات شما ندای میلیون ها نفر از اجدادتان است که هر کدامشان توانست در محیطی نامساعد به بقای خود ادامه دهد و زاد و ولد کند. البته احساسات مسئول از خطا نیست، اما از اغلب جایگزین ها بهتر است. احساسات در طول میلیون ها سال بهترین الگوریتم های دنیا بودند. بنابراین انسان‌ها در زمان کنفوسیوس یا استالین باید به جای آموزه‌های کنفوسیوس یا کمونیسم به احساساتشان گوش فرا می‌دادند. اما در قرن 21 احساسات دیگر بهترین الگوریتم‌های دنیا نیستند. ما در حال ساخت الگوریتم‌هایی برتر و بهتریم. الگوریتم‌هایی که از قدرت محاسباتی بی سابقه و پایگاه‌های اطلاعاتی عظیمی بهره می‌برند. الگوریتم‌های گوگل و فیسبوک نه تنها می‌دانند که شما دقیقاً چه احساسی دارید، بلکه هزاران هزار چیز دیگر نیز درباره شما می‌دانند که فکرش را هم نمی‌توانید بکنید. در نتیجه اکنون دیگر نباید به احساساتتان گوش فرا دهید. به جای آن باید به این الگوریتم‌های بیرونی گوش بسپارید. اگر الگوریتم‌ها می‌دانند که هر فردی قرار است به چه کسی رأی دهد و این را نیز می‌دانند که در دستگاه عصبی دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد که یک نفر به دموکرات‌ها رأی می‌دهد و دیگری به جمهوری‌خواهان، پس فایده برخورداری از انتخابات دموکراتیک چیست؟ اومانیسم فرمان می‌داد به احساساتتان گوش فرا دهید، اما داده‌باوری اکنون امر می‌کند که به الگوریتم‌ها گوش بسپارید. آنها می‌دانند شما چه احساسی دارید. وقتی در این فکرید که با چه کسی ازدواج کنید یا کدام شغل را برگزینید یا جنگی به راه بیندازید یا نه، داده باوری به شما میگوید بالا رفتن از کوهی بلند و چشم دوختن به انعکاس غروب خورشید بر امواج آب فقط مایه اتلاف وقت است. رفتن به موزه یا نوشتن روزانه خاطرات شخصی یا گفتگوی خودمانی با دوستان نیز بیهوده است. بله، برای تصمیم گیری درست باید خود را بهتر بشناسید، اما اگر در قرن 21 بخواهید خود را بشناسید، راه‌های بسیار بهتر از بالای کوه رفتن و بازدید از موزه و خاطره نگاری داریم. برخی از رهنمودهای عملی داده باوران به این شرح است. داده باوری می‌پرسد: می‌خواهید بدانید واقعاً کیستید؟ پس کوه و موزه را فراموش کنید. آیا برای تعیین توالی دی ان ای خود به جای مراجعه کرده اید؟ نه؟ منتظر چه هستید؟ همین امروز دست به کار شوید و پدر بزرگ و مادر بزرگ و والدین و خواهر و برادرهایتان را هم راضی کنید که این کار را بکنند. اطلاعات آنها برای شما بسیار ارزشمند است. درباره این دستگاه‌ها و وسایل زیست سنجشی قابل حمل که 24 ساعته فشار خون و ضربان قلب را اندازه می‌گیرند، چیزی شنیده اید؟ خوب است. پس یکی از آنها را بخرید و با خود داشته باشید و به تلفن هوشمندتان وصلش کنید. موقع خرید یک دوربین سیار و میکروفون هم بخرید و هر کاری انجام می‌دهید ثبت و ضبط کنید. روی اینترنت هم بگذارید. بگذارید گوگل و فیسبوک همه ایمیل هایتان را بخوانند و همه گفتگوها و پیام هایتان را رصد کنند و هر لایک یا کلیکتان را ثبت و ضبط کنند. اگر همه این کارها را بکنید، الگوریتم های بی‌نظیر اینترنت همه چیز به شما میگویند با چه کسی ازدواج کنید، دنبال چه شغلی بروید و جنگی به راه بیاندازید یا نه. اما این الگوریتم های بی‌نظیر از کجا میآیند؟ راز داده باوری در همین است. همانطور که طبق باور مسیحیت ما انسان‌ها نمی‌توانیم از کار خداوند و طرح و برنامه‌اش سر در بیاوریم، داده باوری نیز می‌گوید مغز انسان نمی‌تواند این الگوریتم‌های برتر جدید را بپذیرد. البته اکنون الگوریتم‌ها را اغلب برنامه‌نویسان می‌نگارند، اما الگوریتم‌های واقعاً مهم مانند الگوریتم موتور جستجوی گوگل حاصل کار گروه‌های بزرگی هستند که هر عضوشان فقط از یک بخش این معما آگاه است و هیچ کس به واقع از کل الگوریتم اطلاعی ندارد. به علاوه با شکل‌گیری قوه یادگیری در ماشین‌ها و پیدایش شبکه‌های اعصاب مصنوعی، روز به روز الگوریتم‌های بیشتر مستقلی پدید می‌آیند و خود را بهبود می‌بخشند و از اشتباه‌های خود درس می‌گیرند. آنها چنان مقادیر عظیمی از داده و اطلاعات را تجزیه و تحلیل می‌کنند که احتمالاً هیچ بشری نمی‌تواند به آنها احاطه یابد و می‌آموزند که الگوهایی را شناسایی و راهبردهایی را اتخاذ کنند فراتر از قدرت ذهن آدمی. شاید بذر اولیه الگوریتم با انسان بکارد، اما این دانه وقتی رشد کرد راه خود را می‌رود و از جایی سر در می‌آورد که هیچ بشری قبلاً به آن نرسیده است و نمی‌تواند هم برسد. خرد موجی در جریان اطلاعات و پایان کتاب. طبیعی است که برخی منتقد داده باوری یا به آن بی‌اعتقاد باشند. نمیتوان مطمئن بود که آیا براستی میشود زندگی را به گردش اطلاعات فرو کاست یا نه. به ویژه که اکنون نمیدانیم گردش اطلاعات چگونه یا چرا میتواند شعور و آگاهی و تجربه های ذهنی ایجاد کند. شاید در 20 سال آینده توضیح مناسبی در اختیار داشته باشیم. اما این هم امکان دارد که سرانجام دریابیم موجودات زنده اصلاً الگوریتم نیستند. همچنین از این هم نمیتوان مطمئن بود که آیا زندگی در تصمیم گیری خلاصه میشود یا نه. علوم زیستی و علوم اجتماعی هر دو تحت تأثیر داده باوری طوری دل مشغول فرایندهای تصمیم گیری شدند که گویی همه زندگی همین است. اما آیا واقعاً همینطور است؟ احساسات و عواطف و افکار قطعا نقش مهمی در تصمیم گیری دارند، ولی آیا معنی آنها فقط همین است؟ درک و شناخت داده باوری از فرایندهای تصمیم گیری روز به روز بهتر می شود، اما ممکن است هرچه بیشتر به اتخاذ رویکردی نادرست و مخدوش از زندگی بیانجامد. بررسی انتقادی احکام داده باوری احتمالاً نه تنها بزرگترین چالش علمی قرن 21، بلکه مبرمترین پروژه سیاسی و اقتصادی نیز هست. محققان علوم زیستی و علوم اجتماعی باید از خود بپرسند که اگر زندگی را پردازش اطلاعات و تصمیم گیری بدانیم، آیا از چیزی غافل شده ایم یا نه؟ آیا احتمالاً چیزی در جهان هست که نتوان آن را به داده و اطلاعات فروکاست؟ فرض کنید الگوریتم‌های فاقد شعور و آگاهی سرانجام بتوانند در همه امور شناخته شده مربوط به پردازش اطلاعات بر هوش موجودات زیشعور پیشی بگیرند. اگر الگوریتم‌های برتر فاقد شعور و آگاهی جایگزین هوش و خرد موجودات زیشعور شوند، احتمالاً چه چیزی را از نظر دور نگه داشته‌ایم؟ حتی اگر داده باوری اشتباه کند و موجودات زنده واقعاً الگوریتم نباشند، این ضرورتاً مانع از تسلط داده باوری بر جهان نمی شود. بسیاری از ادیان پیشین به رغم اشتباهات واقعیشان محبوبیت و قدرت زیادی کسب کردند. اگر مسیحیت و کمونیسم توانستند چنین کنند، چرا داده باوری نتواند؟ داده باوری به ویژه دورنمای مطلوبی هم دارد، زیرا اکنون در تمام رشته‌های علمی در حال گسترش است. اگر همه از موسیقیدان گرفته تا زیست شناس یک پارادایم داده باوری را بپذیرند و به کار ببرند، داد و ستدهای بین رشته‌ای باعث تقویت هرچه بیشتر همین پارادایم می شود. در نتیجه حتی اگر این پارادایم نقص و اشتباهی هم داشته باشد، مخالفت با آن بسیار دشوار می شود. اگر داده باوری بتواند بر جهان حاکم شود، چه بر سر ما انسان ها می آید؟ در ابتدا احتمالاً پیگیری اهداف اومانیسم یعنی سلامت و سعادت و قدرت تشدید می شود. داده باوری با وعده تحقق این آمال و آرزوهای اومانیستی خود را گسترش می دهد. برای دستیافتن به نامیرایی و سعادت و قدرت خداگونه آفرینش باید مقادیر عظیم اطلاعات را با حجمی بسیار بیش از ظرفیت مغز بشر پردازش کنیم. بنابراین الگوریتما این کار را برای ما انجام می دهند. اما زمانی که مرجعیت و اختیار از انسان به الگوریتم منتقل شود، ممکن است پروژه اومانیسم بی اهمیت شود. با کنار گذاشته شدن جهانبینی انسان محور به نفع جهانبینی داده محور، سلامت و سعادت بشر احتمالاً بسیار کم اهمیت به نظر می رسد. چرا خود را برای دستگاه های کهنه پردازش اطلاعات به زحمت بیندازیم در حالی که نمونه های بسیار بهتر آن همکنون در دسترس است؟ ما در تلاش و تقلاییم که اینترنت همه چیز را طراحی کنیم، با این امید که به ما سلامت و سعادت و قدرت ببخشد. اما زمانی که اینترنت همه چیز تکمیل شود و به جریان بیفتد، احتمالاً از مهندس و طراح به تراشه و سپس به داده تقلیل می‌یابیم و سرانجام مانند کپی خاک در دل رودی خروشان در سیلاب اطلاعات نیست و نابود می‌شویم. به این ترتیب خطر داده باوری این است که با انسان خردمند همان کند که او با دیگر موجودات کرده است. انسان در طول تاریخ شبکه‌ای جهانی ایجاد کرده و همه چیز را بر اساس کارکردش در این شبکه سنجیده است و این در طول هزاران سال غرور و تعصب را در انسان تقویت کرده است، چون نقش بشر در این شبکه از همه چیز مهمتر بود. برای ما انسان‌ها آسان بود که امتیاز موفقیت‌های این شبکه را به خود اختصاص دهیم و خود را اشرف مخلوقات بدانیم. زندگی و تجربه‌های سایر موجودات دست کم گرفته شد، زیرا نقش آنها بسیار کم اهمیت‌تر بود و هر زمان که حیوانی دیگر هیچ کارایی نداشت، منقرض می‌شد. اما همین که نقش انسان‌ها در این شبکه بی اهمیت شود، در می‌یابیم که به هیچ وجه اشرف مخلوقات نیستیم. ملاک و معیارهایی که ما خود وضع کرده ایم محکوممان می کند به اینکه مانند ماموت‌ها و دلفین‌های رودخانه‌ای چین به فراموشی سپرده شویم. با نگاهی به گذشته آشکار می شود که انسان فقط خرده موجی بوده است در جریان بسیار عظیم گردش اطلاعات. ما نمی توانیم آینده را به راستی پیش بینی کنیم. همه سناریوهایی را که در این کتاب طراحی شده است باید به عنوان امکان و احتمال در نظر گرفت و نه پیشگویی. هنگام اندیشیدن به آینده معمولاً ایدئولوژی‌ها و نظام‌های اجتماعی کنونی افق دید ما را محدود می‌کنند. دموکراسی ما را برمی‌انگیزد که به آینده‌ای دموکراتیک باور داشته باشیم. سرمایه‌داری نمی‌گذارد جایگزینی غیر سرمایه‌دارانه را متصور شویم و اومانیسم تجسم آینده‌ای پسا انسانی را دشوار می‌کند. حداکثر اینکه گاهی رویدادهای گذشته را باز می‌یابیم و آنها را صورت‌های دیگر آینده در نظر می‌گیریم. مثلا با نازیسم و کمونیسم قرن بیستم میتوان خیالات بسیاری درباره ویران شهرها پروراند و نویسندگان ژانر علمی تخیلی میتوانند با استفاده از میراث‌های کهن و قرون وسطایی شوالیه‌های جدای و امپراتوری‌های کهکشانی را تصویر کنند که با فضاپیما و سلاح‌های لیزری به حل و فصل امور می‌پردازند. این کتاب ریشه های وضع کنونی بشر را کاوید تا ما را از قید آنها رها سازد و به ما امکان دهد درباره آینده به شیوه های بسیار خلاقانه تری بیندیشیم. هدف این کتاب این بود که به جای محدود کردن افق‌های دیدمان با پیشبینی فقط یک سناریوی قطعی، چشم‌اندازهای وسیع‌تری پیش رویمان بگشاید و ما را از طیف بسیار گسترده‌تری از گزینه‌ها آگاه کند. همانطور که بارها تأکید کردم، هیچ کس واقعا نمی‌داند بازار کار یا نظام خانواده یا زیست بوم در سال 2050 چه وضعی خواهد داشت یا چه دین و آیین و نظام اقتصادی یا ساختار سیاسی بر جهان حاکم خواهد بود. دنیا سریع‌تر از همیشه دستخوش تغییر است و بشر با هجوم مقادیر عظیم اطلاعات و فکر و وعده و تهدید مواجه است. در گذشته سانسور از طریق مسدود کردن جریان اطلاعات به اجرا در می آمد. در قرن 21 از طریق غوطه‌ور کردن انسانها در سیلاب اطلاعات بی اهمیت و نامربوط عملی می شود. انسانها واقعا نمی دانند به چه چیزی توجه نشان دهند و اغلب وقت خود را صرف بحث و بررسی درباره موضوعات فرعی و بی اهمیت می کنند. در زمانهای دور قدرت به معنی دسترسی به اطلاعات بود. اکنون قدرت یعنی آگاهی بر این که از چه چیز باید چشم پوشید. پس از بین رخدادهای این جهان پرآشوب بر کدام باید تمرکز کرد؟ اگر مقیاسی چند ماهه را در نظر داشته باشیم، احتمالاً باید بر مشکلاتی فوری مانند بلوا و آشوب در خاورمیانه و بحران پناهندگان در اروپا و کاستن از سرعت حرکت اقتصاد چین تمرکز کنیم. اگر چند دهه را در نظر بگیریم، گرم شدن زمین و رشد نابرابری و اختلال و ناآرامی در بازار کار مایه نگرانی خواهد بود. اما اگر از منظر کلان زندگی به امور مختلف بنگریم، همه مشکلات و تحولات زیر سایه این سه فرایند در هم تنیده قرار می گیرند. 1. علم اکنون حول محور این عقیده فراگیر متمرکز می شود که موجودات زنده الگوریتمند و زندگی یعنی پردازش اطلاعات. 2. هوش از شعور و آگاهی جدا می شود. 3. احتمالاً به زودی الگوریتم‌های فاقد شعور و آگاهی اما بسیار هوشمند ما را بهتر از خودمان خواهند شناخت. این سه فرایند سه سوال اساسی را پیش می‌کشند که امیدوارم تا مدت‌ها پس از خواندن و شنیدن این کتاب نیز در ذهنتان باقی بمانند. سوال اول: آیا براستی موجودات زنده الگوریتم‌اند و آیا زندگی چیزی جز پردازش اطلاعات نیست؟ سوال دوم: کدام یک ارزشمندتر است، هوش یا خودآگاهی؟ سوال سوم: زمانی که الگوریتم‌های فاقد شعور و آگاهی اما بسیار هوشمند ما را بهتر از خودمان بشناسند، چه بر سر جامعه و سیاست و زندگی روزمره می‌آید؟
Whatever happens, I leave. Tales of yesterday.